بحران آبی بشه جلوگیری کنیم ارائه کرد. امروز در رابطه با وضعیت منابع آبی تو سال جاری، در بحث آب معمولا سال آبی از اول مهر هر سال شروع میشه تا 31 شهریور سال بعد. الان ما در سال آبی هستیم که شروعش اول مهر 1400 بوده و خاتمش 31 شهریور ماه 1401 خواهد. خب برای اینکه ببینیم که وضعیت آبیمون تو این یک سال متمرکز بشیم که چی هستش، چه اتفاقاتی افتاده، یه سری آمار و ارقام رو مرور می‌کنیم که دقیق اینا منبعش خود وزارت نیرو معاونت آبه و بعد تحلیل می‌کنیم این رو که وضعیتمون چیه و چه باید بکنیم. میزان بارندگی تجمعی استانی از ابتدای سال آبی تا 16 اردیبهشت ماه 1401 در کل همه استان‌ها رو جمع بزنیم 178.2 میلیمتر بارندگی داشت تا اون تاریخ. بارش متوسط 52 ساله قبلیمون که با احتساب همین سال آبی میشه 53 سال 223.6 میلیمتر بوده، یعنی ما 20 میلیمتر نسبت به متوسط دراز مدت 53 ساله کاهش نزولات جوی در استان‌ها مختلف داشتیم و این میزان کاهش متفاوته، هر چقدر از منطقه غرب به سمت منطقه شرق میریم عددها بزرگتر و هشدار دهنده تر میشه. میزان بارش در سال قبلی کشور حدود 141 میلیمتر بوده، یعنی الانی که 178.2 داریم 27 میلیمتر نسبت به سال آبی قبل بیشتر بارندگی داشتیم، ولی نسبت به متوسط 53 ساله 20 میلیمتر کاهش میزان بارندگی داشتیم. مقایسه بارش سالانمون رو با دوره‌های موجود اگر نگاه کنیم، رتبه کشورمون از نظر خشکسالی از امتیاز 54 رتبه 11، یعنی ما در خشکسالی واقع شدیم و این ورود به خشکسالی از 18 سال پیش کلید خورده و الان در وضعیت بحرانی وجود داره. تدابیری که معاونت آب سیاست گذاری کرده و سعی کرده اعمال بکنه در وضعیت بهره برداری از مخازن سدهای کشور، اومده سعی کرده با سیاست انقباضی بره جلو و در این سیاست انقباضی موجودی مخزن رو، چون ورودی تغییر نکنه، ورودی تو این سال نسبت به سال قبل تقریبا 23.5 میلیارد متر مکعب آب به پشت سدهای اصلیمون اومده، سال قبلش 23.55 بوده، پس خیلی فرق کرده. اما در خروجی آب از سد برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شور، وزارت نیرو اومده نسبت به سال قبل که 29.5 میلیارد متر مکعب آب رو رهاسازی کرده، در این سال تا 17 اردیبهشت ماه 26.96 میلیارد متر مکعب، یعنی این رو در واقع کمتر رهاسازی کرده، یعنی 9% حجمی رو کمتر آزاد کرد. خروجی که در واقع آب از پشت سدها رفته در سال آبی گذشته 21 میلیارد و 390 میلیون متر مکعب بوده تا این تاریخ 17 اردیبهشت ماه، در حالی که خروجی آب از 31 شهریور ماه 1400 تا 17.2401 15.770 میلیارد متر مکعب بوده، 26% خروجی نسبت به سال قبل کاهش داشته، در حالی که ورودیمون تغییرات نداشته و این تغییر به خاطر این بوده که کشور رو تو شرایط بحرانی بتونیم اداره بکنیم. وضعیت سطحامون رو در سال آبی 1401 تا 17 ورده بهش اگه بررسی کنیم، در حوزه دریاچه ارومیه ما 13 تا سد داریم. موجودی آب سدها در پشت این 13 سد 1,255,000,000 متر مکعبه. درصد پرشدگی مخازن تو سال جاری 75%، درصد تغییرات نسبت به سال گذشته 10% بیشتر بارندگی تو منطقه اتفاق افتاد. در اصفهان در زاینده رود، در حوزه آبی زاینده رود 398 میلیون متر مکعب آب پشت سد بوده که 32% پرشدگی داریم. خیلی خطرناکه، 32%، در حالی که تو ارومیه 75%. درصد تغییراتمون نسبت سال گذشته 3% کاهش داشته. در تهران مجموع 500 که داریم 556 میلیون متر مکعب آب پشت سد است که 29% نسبت به سال قبل بیشتره، ولی درصد پرشدگیش 29% اضافه شده، ولی درصد تغییراتش نسبت به سال گذشته 31% کمتر بوده. یعنی ما کمتر آب رو رها سازی کردیم، سعی کردیم نگهش داریم. در خراسان رضوی در سد دوستی 324 میلیون متر مکعب موجودی مخزن آب که 27% پرشوندگی مخازن در طول سال جاری و 31% تغییرات نسبت به سال گذشته منفیه، یعنی کاهش پیدا کرد. خراسان شمالی در سد شیرین‌دره 43 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم که 70% نسبت به سال قبل اضافه شده و ما 17% کاهش رهاسازی و آزاد کردن آب رو در این قسمت شاهد هستیم. در خوزستان مجموعاً 10 سد داریم که 14,288,000,000 متر مکعب موجودی مخزن این 10 سد که درصد پرشوندگیشون در سال جاری 58% اضافه شده و رهاسازی ما در همون محدودم 7% کاهش دادیم برای اینکه بتونیم ذخیره رو نگه داریم. در حوزه قمرود سد گلپایگان و سد کوچری 137 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم، 57% پرشوندگی در سال جاری بیشتر شده و بنهای 19% رهاسازیمون کمتر شده. در سد 15 خرداد 74 میلیون متر مکعب پشت سد الان آب داریم، تا اون تاریخ 17/2401 39% آب اضافه شده و 26% رهاسازی رو جلوش گرفتیم. در هرمزگان سد استقلال 211 میلیون متر مکعب پشت سد آب داریم، 88% میزان در واقع آب پشت سد نسبت به سال قبل اضافه شده و رهاسازیمون ولی 95% افزایش پیدا کرده به دلیل گرما و تقاضایی که بوده و برای تحت فشارهایی که بودن 95% نسبت به سال قبل بیشتر آب رو رها کرد. در سد شمیل و نیان 65 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم که 66% نسبت به سال آبی قبل در واقع این افزایش درصد پرشوندگی مخزنه و درصد تغییرات نسبت به سال گذشته 202% مثبته. یعنی رهاسازی از سد شمیل و نیان کمش کردیم، جلوش گرفتیم که مشکل ایجاد نشه. در سد کوکیلی و بارحمت سد کوسر 492 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم، 90% پرشوندگی مخزن در سال جاری اتفاق افتاده. درصد تغییراتمون نسبت به سال گذشته 3% تغییرات منفی بوده. در سد یامچی 40 میلیون متر مکعب مخزن آب پشتش است که 49% اضافه شده امسال و 38% هم رهاسازیمون رو در واقع افزایش کاهش دادیم و سعی کردیم آب رو پشت سد نگه داریم. در سد رئیس علی دلواری 379 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم، درصد پرشوندگیمون 55% و درصد تغییراتمون نسبت به سال گذشته 11% منفی. در سیستان و بلوچستان وضعیت خوب نیست. در چاه نیمه ها 255 میلیون متر مکعب موجودی مخزن ها در چاه نیمه ها هست که 18% پرشوندگی مخزن در سال جاری اضافه شده، ولی 50% مجبور شدیم به علت نیاز رهاسازی بکنیم. بیش از سال قبل آب رهاسازی شده برای اینکه استفاده بشه و تنش سیاسی اجتماعی ایجاد نشه. در فارس در سد درودزن و ملا صدرا 775 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم که 56% نسبت به سال قبل حجم پرشوندگی اضافه شده و 20% تغییرات نسبت به سال گذشته مثبت منفی نیست، یعنی ما اضافه تر هم برداشت کردیم. در سلمان فارسی 639 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم، 67% میزان آب نسبت به سال گذشته پرشوندگیمون بیشتر شده، ولی 12% کاهش برداشت رو مدیریت کردیم که آب رو پشت سد برای روزهای مبادا و گرفتاری‌هایی که در پایان شهریور خواهیم داشت بتونیم استفاده کنیم. در گیلان در سد سفیدرود 823 میلیون متر مکعب آب پشت سد موجوده که 78% پرشوندگی سد و 14% نسبت به سال قبل آزاد کردن آب رهاسازی بیشتر انجام شد. در سد مرکزی در کمال صالح 59 میلیون متر مکعب آب پشت سد داریم، 62% پرشوندگی داریم و 21% رهاسازی بیشتر انجام شد. خب پس در مجموع وضعیت خودمون رو از نظر موجودی آب پشت سدها بررسی کردیم که به هر حال اونچه که الان پشت سدها موجودی آب داریم، موجودی آب 26.960 میلیون متر مکعب، توزیعش به این شکلی که عرض کردم وجود داره و به این شکل مدیریت شد. خب بعد ما پیشبینی بارش و دما تا پایان سال آبی جاری رو بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی کشور تا 31 فروردین 1401 داریم که پیشبینی بیهنجاری بارش در نیمه خرداد تا نیمه مهر به صورت تک تک استانها رو داریم که من الان وارد این نمیشم، کلان است رو بحث خواهم کرد. وضعیت در واقع پیشبینی بارش ها اصلا خوب نیست، یعنی اون چی که از نظر علمی با دقت زیاد تا 2 هفته میتونیم پیشبینی کنیم، ولی با دقت نسبی و تجدید اعلام میتونیم با تا 3 ماه هم با تقریب و اختلاف زیاد پیش بینی کنیم. آنچه که گزارشات بین‌المللی و گزارشات هواشناسی میده، اوضاع بارندگیامون برای تا پایان شهریور اوضاع خوبی نیست. خب حالا ما می‌خوایم یه تحلیلی بر وضعیت تامین آب شهرها و برنامه‌های توسعه آبرسانی داشته باشیم. در تهران ظرفیت تامین آب در واقع بر اساس لیتر بر ثانیه در سال آبی 1400 42.577 لیتر بر ثانیه بوده. حالا اینا تقریبی راندش میکنیم، 42 لیتر در واقع در ثانیه تو تهران آب آوردیم، توزیع کردیم، مردم استفاده کردن، دهین هم استفاده نکردن و بیشتر سعی کردیم که رضایت عمومی جلب بشه به هر قیمتی و این کار خوبی نبود. در سال 1401 در واقع ما 40.607 لیتر در ثانیه از پایان شهریور 1400 تا 17 اردیبهشت ماه 1401 آب اومدیم و تصفیه کردیم، بردیم تو مخازن و از طریق شبکه توزیع کردیم. نیازمون در پیک 44.307 صدم لیتر در ثانیه است. یعنی الان ما سال 1400 راندش کنیم 42 لیتر در ثانیه، 1401 که الان جلو کار رو گرفتیم یه مقداری فشار شبکه رو کاهش دادیم، یه مقداری حتی بعضی جا قطعی آب دادیم و سعی کردیم با در واقع تدابیری که از کاهش بدیم، 40 لیتر در ثانیه، پیکمون 44 لیتره در ثانیه هست. حالا این کمبود رو باید ببینید چجوری میشه تامین کرد. برنامه توسعه آبرسانی تو سال آبی 1400-1401 بازسازی ایستگاه‌های پمپاژ بوده، حفر و تجهیز 6 حلقه چاه و اجرای خطوط انتقالش بوده، اجرای مخزن به ظرفیت 30,000 متر مکعب در منطقه قصر فیروزه بوده و احیا بازسازی 29 حلقه چاه که این با کندی در حال پیشرفته و خیلی در واقع اگر به موقع اقدام نکنی و اینا تکمیل نشه بحران قطع آب رو قطعا در دو سه ماه آینده توی تهران و یا تیره‌بندی یا منطق‌بندی آب رو خواهیم داشت. دومی شهری که مشکل داریم و مهمم هست شهر مشهد. شهر مشهد در قبل از کرونا سالی 35 میلیون نفر زوار از نقاط مختلف کشور و از کشورهای همجوار به مشهد سفر می‌کرد. دوره کرونا این کاهش پیدا کرد. الان که کرونا برطرف شده عده زیادی می‌خوان قضای اون نیت‌هایی رو که داشتن در واقع اجرا کنن و به جا بیارن، هجوم به مشهد بیشتر شده. در مشهد در سال 1400 9.2 لیتر بر ثانیه آب مصرف شده، در 1401 تا الان 10.5 لیتر، پیک مصرفمون 11.7 کم بوده، آبمون 1.1 لیتر در ثانیه کم بوده. آب جدی داره در مشهد. برای اینکه ما بتونیم این رو در واقع به طور مؤثری ایمن کنیم و مشهد با کمبود آب مواجه نشه در شرایط پیکی که جمعیت 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیونی وارد میشن اونجا، ما باید به لحاظ پتانسیل و ظرفیت قدرت تولید در واقع یک لیتر تا حدود 2 لیتر در ثانیه مازاد بر این 10.5 لیتر را ایجاد کنیم. این 10.5 لیتر مرزی داره میره جلو با افت فشار، با قطع بعضی از مناطق و با کیفیت تقریبا ضعیف. برای این کار یک خط اجرای خط انتقال آب از چاه هست، احداث مخزن، بهسازی چاهای موجود و حفر و تجهیز چند حلقه چاه. فراموش نکنید مشهد به علت اضافه برداشتی که برای کشاورزی در اراضی که مردم دارن و اراضی که مربوط به آستان قدسه، سطح آبخان به شدت پایین افتاده، کیفیت آب به سمت لبشور شدن رفته جلو و شرایط چاهای موجود از نظر دبی در واقع آبدهی وضع مطلوبی نیست. نقطه بعدیمون اهوازه. اهواز سال 1400 7.9 لیتر بر ثانیه آب توزیع شده، تصفیه شده، توزیع شده. در 1401 8.95، تقریبا نزدیک 9 لیتر در ثانیه آب تصفیه و توزیع شده. کمبود آبمون در شهر اهواز به خصوص یه چیزی حدود تقریبا 0.5 لیتر در ثانیه تا 1 لیتر در ثانیه کمبود آب داریم. دما بالاست، گرما بالاست، گرد و غبار بالاست، جمعیت زیاد شده، مردم رفت آمد بیشتری به منطقه دارن و تبخیر بالاست. این آب را اگه تامین نکنیم قطعی آب در اهواز خواهیم داشت و تنش ایجاد میکنه. تکمیل در آبرسانی قدیر، برنامه توسعه‌ای در حال اجراست، احداث مخازن و اجرای خطوط مربوط به شهر اهواز، اصلاح سازه‌های فرآیندی و تجهیزات برقی و مکانیکی که برای تصفیه‌کننده شهر اهواز در دست اجراست که اینا همه به کندی پیش میره. باید استاندار محترم، مسئولین آب منطقه‌ای، مسئولین آبفا به اضافه دولت توجه ویژه به اهواز بکنه. نمیتونیم مردم را تو شرایطی که گرما بالاست، گرد و غبار بالاست، دما بالاست، تبخیر بالاست و شرایط اقتصادی و اجتماعی به گونه است که بیان بهش مثلا قطع آب رو یا جیره بندی آب رو هم اضافه کنیم. حتما باید این کار به طور جدی صورت بگیره. نقطه بعدی که باید بهش برسیم زاهدانه. در زاهدان در سال 1400 حدود 2 لیتر در ثانیه، 1 لیتر و 986 2 لیتر در ثانیه آب رو تونستیم تصفیه کنیم و توزیع کنیم. در 1401 تقریبا همون آب رو تونستیم انجام بدیم. کمبودمون یه چیز 0.6 تا 1 لیتر در ثانیه هست که تکمیل فاز 4 پروژه آبشیرین کنه که 15,000 متر مکعب یه شهر زاهدانه، که این رو باید زودتر تمومش کنیم و آب شور رو شیرین کنیم و بدیم تو سیستم مخلوط کنیم بره. تکمیل پروژه حرمک، اجرای 8 کیلومتر خط ارتباطی بین مخازن هست که این باید انجام بشه. با سرعت مورچه داریم جلو میریم. ما باید بتونیم اثر بخشی که اینجا انجام میدیم در واقع بتونه برنامه اثر بخشیمون 400 لیتر در ثانیه در واقع در منطقه بر شرایط پیک گرما و مشکلاتی که نیازهای آشامیدنی، نیازهای صنعتی و نیازهای اساس اون منطقه هست ظرفیت سازی کنیم. با اون فاصله زیادی داریم. ولی فعلا با توجه به عدم همکاری افغانستان برای راه‌سازی آب و با توجه به گرمای زیاد، با توجه به تبخیر بالا، با توجه به کندی پیشرفت پروژه در اونجا، زاهدان یک از نقاطی است که اگر تامین آبش را 1 لیتر در ثانیه به سرعت انجام ندیم، تو 3-4 ماه آینده بحران خواهیم شد. شهر بعدی که باید به دادش برسیم شیرازه. در شیراز ظرفیت تامینمون 7.2 لیتر بر ثانیه الان آب تولید میشه در سال 1400. در سال 1400 یک کم تقریبا همین رو تونستیم تا حالا ارائه بکنیم، ولی نیازمون در پیک برای مصرف در شهر شیراز 8.5 لیتر در ثانیه است. اون کمبود 1.5 لیتر در ثانیه رو باید ما در واقع با یه سری کارهایی که انجام میدیم مثل حفر و تجهیز 13 حلقه چاه، احداث 20,000 متر مکعب مخزن ذخیره آب جدید، اجرای خطوط انتقال آب بین مخازن، ارتقای ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ آب محمدیه و بازسازی 52 کیلومتر شبکه توسعه‌ای و توزیع وقتی که این 52 کیلومتر شبکه آسیب دیده و میزان در واقع نشت و فرار آب توی این منطقه خیلی زیاد. نقطه بعدی که بهش باید برسیم و حساس هم هست شهر قم. در ظرفیت تامین 1400 ما 5.28 لیتر در ثانیه اونجا آب تامین کردیم و 1401.52 و ارزان بزرگ کم بوده آبی که داریم اونجا حدود 0.5 لیتر در ثانیه تا 1 لیتر در ثانیه کم بود داریم که باید از بازسازی ایستگاه‌های پمپاژ شکوهیه و معصومیه، ساخت 2 باب مخزن هر یک به ظرفیت 20,000 متر مکعب، 1 مخزن 10,000 متر مکعبی در محل تاسیسات علوی، اجرای رینگ شمالی و جنوبی شهر و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های آب دودهک این تامین بشه. فعلا این داره کند پیش میره و قطعا اگر
ببخشید
جانم بفرمایید
صدای من میاد. پس فقط واحد اعدادی که میفرمایید متر مکعب بر ثانیه هستش، نه لیتر بر ثانیه.
اینا اعدادی که من میگم متر مکعب بر ثانیه است.
متر مکعب بر ثانیه.
آره،
1500 لیتر بر ثانیه.
آره، متر مکعب بر ثانیه است. تا من روندش چون کردم به جای که بگم مثلا 5200 لیتر بر ثانیه 5.2 گفتم، 5.2 وقت میشه متر مکعب بر ثانیه. درسته، این تذکر درسته. حالا اونا اینا که گفتم عدداش لیتر بر ثانیه است و عددهای بزرگ، یه روندش کردم باید میگفتم متر مکعب بر ثانیه. بعد درسته، این تذکر درسته. خب در شهر کرمان در واقع ظرفیت تامینمون اگه بخوام بگیم لیتر بر ثانیه 2080 لیتر بر ثانیه است. در 1401 2099 لیتر بر ثانیه است. پیکمون 2550 لیتر بر ثانیه است. کمبودمون 451 لیتر بر ثانیه است. حالا اگه متر مکعبی بکنیم اون ممیزهای سرقمیشو باید حذف بکنیم و عدد رو در واقع به صورت متر مکعب در ثانیه در نظر بگیریم. با تخصیص 2 حلقه چای کشاورزی به شرب در کرمان باید تو دستور کار باشه که در مشغولن، اجرای 15 کیلومتر خط انتقال، احداث مخزن 20500 متر مکعبی و اثر بخشیشون تو برنامه 170 لیتر بر ثانیه خواهد بود. کرمان داره کارش رو جدی جلو میبره به خاطر نیازی که به هر حال هم صنایع اونجا دارن و هم استانداری به شدت دنبال کار هست که این اتفاق بیفته. در کرمانشاه ظرفیت تامینمون 3950 لیتر در ثانیه 1400 بوده، 3700 از 1401 تا 17 اردیبهشت ماه بوده، پیکمون 3920 لیتر بر ثانیه است، 220 لیتر بر ثانیه در واقع کمبود آب داریم که با حفر رو تجهیز 30 حلقه چاه و اجرای خطوط مربوطه، افزایش ظرفیت تصفیه خونه، اجرای خطوط انتقال بین مخازن ذخیره شهر به طول 21.6 کیلومتر که این در کرمانشاه در حال اجرا هست که نهایتاً 700 لیتر بر ثانیه اثر بخشی رو ایجاد می‌کنه. در شهر گرگان هم 1400-1300 لیتر بر ثانیه داشتیم. در 1401-1374 نیازمون در پیک 1896-522 لیتر در ثانیه کمبود داریم که حفر و تجهیز 4 حلقه چاه، اجرای 6.5 کیلومتر خط انتقال، حفر و تجهیز 10 حلقه چاه و اجرای خطوط مربوط به طول 6 کیلومتر، احداث مخزن ذخیره 18000 متر مکعب، ارتقا میوکفی تصفیه خانه آب شهر کندی داره پیش میره. در خرم‌آباد ما در 1400-1269 لیتر در ثانیه آب به مردم دادیم. امسال 1300 تا پیکمون 1900 لیتر در ثانیه است، 600 لیتر در ثانیه کمبود داریم که حفر و تجهیز 10 حلقه چاه و اجرای خط انتقالش، احداث 2 مخزن 5000 متر مکعب، اجرای 7 کیلومتر مخازن اسکاک پمپ، ارتقا و بازی تصفیه خونه آب شهر خرم‌آباد برای اینکه بتونیم 200 لیتر بر ثانیه اثر بخشی برای کمبود داشته باشیم. کار به شدت با کندی در حال پیشرفته و قطعا امسال بحران ایجاد میشه اگر که به طور جد به این کار نرسیم. در بندرعباس ما در سال 1400-2750 لیتر بر ثانیه به مردم آب دادیم. 10401-2732 لیتر در پیک 3250 لیتر در ثانیه باید آب تامین کنیم. 510 لیتر در ثانیه کمبود داریم. بازسازی مخزن منطقه شرق بندرعباس، خط انتقال و احداث توسعه خطوط انتقال منطقه شرق بندرعباس برای اینکه بتونیم ظرفیت 300 لیتر بر ثانیه اثر بخشی رو ایجاد بکنیم. در شهر همدان 1400-1500 لیتر در ثانیه به مردم آب دادیم. نیازمون در پیک مصرفی 1837 تاست، 817 لیتر در ثانیه کمبود داریم، احداث مخزن ذخیره 15000 متر مکعب و اجرای خطوط مربوطش، افزایش ظرفیت تصفیه خونه‌های عباس‌آباد و دو اکباتان، حفر و تجهیز و بهسازی 6 حلقه چاه، اجرای خطوط مربوط به انتقال آب در شهر همدان، تکمیل خط انتقال از دره مرادبیگ به تصفیه خونه و آبرسانی به همدان از سد تالبار که این 250 لیتر بر ثانیه اثر بخشی داره، ولی کار به کندی داره پیش میره و همدانی که ما انتظار نداشتیم که کمبود آب داشته باشه با کمبود آب مواجه خواهد شد و باید به داد شهر همدان هم برسیم. در شهر یزد در سال 1400-2300 لیتر بر ثانیه، در 1401-2499 لیتر در ثانیه، پیک مصرفمون 2700 لیتر در ثانیه است، کمبودمون 201 لیتر در ثانیه است، اجرای رینگ شهر یزد 116 کیلومتر دستور کار هست، ساخت مخزن 50000 متر مکعب در مجاورت مخازن شحنه شهر یزد در دست اقدامه، طرح آبرسانی از چاهای چرخاب به شهر یزد شامل حفر و تجهیز 43 حلقه چاه و اجرای 40 کیلومتر خطوط جمع‌آوری و احداث ایستگاه پمپاژ جدید در کنار مخزن 15000 متر مکعب و اجرای خط صنعت اخیراً در واقع متصل شد و رسید به بهره برداری. خب در شهر یزد به دلیل مجموعه در واقع نیروهای سیاسی و بخش صنعت و معدن و بخش خصوصی فعال و پشتکار خود مردم کار داره خوب پیش میره و احتمالاً مشکل در واقع در شهر یزد نخواهد داشت. اما الان با این اطلاعات دقیقی که از وزارت نیرو گرفتیم، کار در واقع مشخص شده، تعریف شده، مصوب شده. دو تا شاخص مهم در اینجاست. یکی این که همه راهلامون به حفر چاه. حفر چاه در اکثر این مناطق ممنوع است. سطح آب افت پیدا کرده. کیفیت آب افت پیدا کرده. 130 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت داریم. فرونشست در خیلی از شهرها به وجود اومده. در تمام اینها ما ساده ترین کارمون این بوده که خب حالا چه مشکلی پیش اومده، بریم یه دو تا مخزن بسازیم، چند تا چاه بزنیم، آب این جاها رو در بیاریم، بیام یه تصفیه بکنم، یه نه در واقع تصفیه فیزیکی شیمیایی و کلور زدن اضافه کنیم به شبکه، صدای مردم رو بخوابونیم. نرفتیم روی اینکه بیاییم از منابع نامتعارف میزان ورودی آب رو اضافه کنیم، نرفتیم از تصفیه فاضلاب‌ها یک ظرفیت جدید برای باز تخصیص به صنعت و معدن ایجاد بکنیم، نرفتیم در واقع اصلاح شبکه‌های فرسوده و تلفاتی که در شبکه انتقال و توزیع داریم اصلاح کنیم، نرفتیم کنترل‌های فرسوده‌ای را که بعضاً 30 سال پیشتر یا 40 سال پیش نصب شده و اصلا اینا درست قرائت نمیشه و خونده نمیشه و مبلغی که مردم بابت پول بابت آب میدن یه چیز فیکیه، اصلا درست نیست، نرفتیم کنترلامون رو هوشمند کنیم یا کنترل‌ها رو تعویض کنیم، نرفتیم آموزش بدیم برای استفاده بهینه از آب برای آشامیدن، برای صنعت، بازچرخانی در صنعت و برای کاهش مصرف آب در کشاورزی. و با همون روش‌های سنتی قدیمی داریم میریم و آب رو استفاده میکنیم. خب چه چالش هایی برای ما به وجود میاره غیر از اون مواردی که گفتیم؟ این خط در دراز مدت قابل دوام نیست. توضیح دادیم که طرح‌های اساسی که میخواییم انجام بدیم حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد و این سرمایه گذاری یا باید از طریق فاینانس و تأمین منابع در قالب قراردادهای 25 ساله با چین، 20 ساله با روسیه، اعتبارات EIB بانکی که 1000 میلیارد یورو برای بحث محیط زیست و نیروهای سولار، ویند و تأمین برق و آب همزمان، افزایش ظریف بهره‌وری نیروهای حرارتی و کمباین سایکل ها و کاهش CO2 تخصیص داده، 500 میلیارد دلارش برای کشورهای غیر اتحادیه اروپا است، شامل تحریم هم نیست و ما میتونیم از اونجا منابعی رو بگیریم برای نیروگاه خورشیدی، نیروگاه بادی، آب شیرین کنه ها، شیرین کردن آبهای شور و افزایش ظریف بهره‌وری در نیروگاه های سیکل ترکیبی که از 38% ضریب بهره‌وری موجود با استفاده از هوش مصنوعی بتونیم برسیم به 62 تا 65%. همین کاری که زیمنس در عرض 9 ماه توی امارات برای نیروگاهاش کلا انجام داد. این کار هوشمندانه مغزافزاری و نرم افزاری است که ضریب بهره‌وری نیروگاه های کامبایز ساکر رو به شدت افزایش داد. خب ما در حال حاضر برای اینکه بتونیم آب رو پشت سد نگه داریم، خب میزان رهاسازی رو کم کرد. اتفاقی که میفته در قسمت آب آشامیدنی که نمیتونیم کم بکنیم، قسمت صنعت که نمیتونیم کم بکنیم، مقدارشون هم کمه، اما میریم به کشاورزیمون در واقع آب کمتر رو تخصیص میدیم. همزمانی با آب کم روش کشت سنتی، گرمای زیاد، تبخیر و تعرق بالا و عرضم به حضورتون روش های پاششی و غربابی منتج میشه به کاهش تولید کالاهای و محصولات استراتژیک، یعنی گندم و جو و ذرت و دانه های روغنی و حبوبات و کاهش پیدا میکنه. وقتی کاهش پیدا کرد میخواییم وارد کنیم. به علت اتفاقاتی که در جنگ روسیه و اوکراین افتاده، روسیه 32.2 میلیون تن گندم و جو و ذرت تولید کرده، اوکراین 20 میلیون تن تولید کرده. روسیه و اوکراین 50% دانه های روغنی دنیا رو تولید میکنن و 40% روغن نباتی جهان محصول این دو کشور هست. به علت این جنگ بسیاری از کشورها از صادرات محصولاتشون گندم، جو، نهادهای دامی، شکر جلوگیری کردن و برنج جلوگیری کردن. وقتی جلوگیری کردن، توهم کمبود کالا افزایش نرخ‌ها رو دامن زد و بازم دامن خواهد زد و بازم قیمت‌ها بالا خواهد رفت. پس یه اتفاق جهانی هم افتاده که ما متأثر از اون هستیم. اتفاق دومی که افتاده اینه که ما چون مرزهامون رو خوب کنترل نمی‌کنیم و سالانه نزدیک 20 میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد میشه و سالانه نزدیک 10-15 میلیارد دلار قاچاق از ایران خارج میشه. قاچاقی که وارد میشه عمدتاً قطعات یدکی، کالاهای لوکس، پارچه، چای، سیگار و ماشین و وسایلی است که لوکس جنبه لوکس داره و اگه واردم نشه اتفاق نمیفته. اما به ازای واردات هر 1 میلیارد دلار کالای قاچاق 50,000 فرصت شغلی از کشور مصادره میشه و این 50,000 فرصت شغلی در خارج یا تثبیت میشه یا ایجاد میشه. بنابراین اگه 20 میلیارد دلار ما تو کشورمون داره قاچاق صورت میگیره، یعنی 1 میلیون فرصت شغلی از کشور مصادره میشه و میره. پشتش هم مافیا وجود داره و اگه بخوایم جلوی واردات قاچاق رو بگیریم میتونیم بگیریم. تواناییش با استفاده از سیستم های الکترونیکی، پهپادها و دستگاه های در واقع رصد هوشمند الکترونیک و با استفاده از نیروی انتظامی و بسیج قابلیت کنترل رو داره. چیزی که از اینا خالی میشه سوخته، یعنی بنزین که مثلا ما لیتری 3000 تومان که میدیم، این بنزین در بعضی از کشورها بین 1 دلار تا 1.65 دلار هست. برای این کسی که برمی‌داره اینو میبره اونور، در واقع داره سوبسید ما داریم میدیم به کشورهای همسایه، افغانستان، پاکستان، به سایر کشورهایی که اطراف ما هست. حتی قاچاق میشه از طریق دریا و میره توی جایی مثل امارات که اصلا احتیاج نداره، ولی خب دلال ها و واسطه ها اینها این کار رو انجام میدن. یه بخشش اینه، یه بخشش محصولات کشاورزیه، محصولات دامیه و محصولات و فرآورده های غذایی است و میوه و سبزیجات است که اینا وقتی میره در واقع داریم بخشی از آب کشور رو که به سختی فراهم شده، به سختی نگهداری میشه، پشت سد تصفیه میشه، میاد تو شبکه، میره برای استفاده آشامیدنی و صنعت، یا آبی که رهاسازی میشه برای کشاورزی و میره محصولات کشاورزی میشه، به صورت قاچاق میره. یعنی ما 85 میلیون که جمعیت داریم، در حدود 10 تا 15 میلیون نونخور دیگه اطراف ما هستن که از طریق یک سری دلال و واسطه و قاچاقچی محصولات کشور میره اونجا. بنابراین اگر سرانه آب رو تقسیم بکنیم به جمعیتی که کشور تو مناطق مختلف داره، وضعیت اون وضعیت خوبی نیست. حالا من یه جهت عدد و رقم هم توضیح میدم تا ببینیم که این در واقع دقیق ترش یعنی چی، چه اتفاقی داره میفته. ببینید، ما سرانه آب تجدید پذیرمون اگر از 1700 در واقع متر مکعب به ازای هر نفر بیاد پایین، ما وارد در واقع بحران میشیم. الو سلام، خیلی ممنون، تشکر. اگر از 1700 لیتر، الو اگر ما آب سرانمون 1700 متر مکعب در سال به ازای هر نفر کمتر بشه، وارد تنش آبی هست. اگر از 1000 متر مکعب در واقع به ازای هر نفر بیاد پایین، بحران آبی هستیم. حالا میخوام ببینیم وضعیت کشور چجوریه. ما در منطقه آذربایجان شرقی غربی و یه بخشی از کردستان 911 متر مکعب به ازای هر نفر آب داریم، یعنی الان وارد بحرانی. در استانهای مرکزی سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی 600 و ارزم حضورتون 3 متر مکعب در واقع سرانه هر نفر هست، زیر 1000 تاست، وارد بحرانی. در منطقه کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، چهارمال بختیاری، کوکیل بویراحمد، بوشهر، هرمزگان و یک قسمت جنوبی فارس ما 3092 متر مکعب به ازای هر نفر آب داریم، وارد بحران نیستیم، وارد تنش آبی هم نیستیم. وقتی میریم در قسمت شرق کشور، در سیستان و بلوچستان میزان سرانه آبمون 318 متر مکعب به ازای هر نفره، زیر 1000 متر مکعب به ازای هر نفر وارد بحران آبی به طور وحشتناک هستیم. و در خراسان رضوی و خراسان شمالی 895 متر مکعب به ازای هر نفره که باز اونجا هم وارد بحران آبی است. این رو یه ذره دقیق تر بگیم یعنی چجوری این محاسبه میشه. ببینید در آذربایجان شرقی غربی و یه قسمتی از کردستان میزان بارندگیمون حدود 344 میلیمتر در سال، یه سال آبی بوده. 5.6 میلیون جمعیت در واقع اونجا داریم. پتانسیل آب تجدیدپذیرمون 5.1 میلیارد متر مکعب. ولی وقتی میریم توی سیستان و بلوچستان در اونجا 107 میلیمتر بارندگی داریم. جمعیتی که اونجا هستش 4.4 میلیون نفر در سیستان و بلوچستان و یک قسمت از خراسان جنوبی هستن که پتانسیل آب تجدیدپذیر اونجا 1.4 میلیون متر مکعب. در استانهای مرکزی سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و یک قسمتی از سیستان و بلوچستان 165 میلیمتر در سال بارندگی داریم. 37 میلیون جمعیتی تو این منطقه زندگی میکنن و آب تجدیدپذیرش 22.3 میلیارد متر مکعب. بنابراین میبینیم اونجا در واقع ما 603 متر مکعب به ازای هر نفر آب داریم، زیر 1000 متر بحران، وارد بحران شدیم. و خودمون نباید به تجاهل عارفانه بزنیم. ما هر چقدر از قسمت غرب کشور به سمت شرق کشور میریم میزان بارشمون کمه، حاشیه کویر جمعیتمون زیاده و بعد سرمایه گذاری همون وسیع صورت گرفته و بسیارش اشتباه در اینجا استقرار یافته و هیچ چاره نداریم که بریم سراغ دریا آب شیرین کنیم، از خلیج فارس، از دریای عمان، از دریای خزر آب رو بیاریم به فلات مرکزی، آب رو بیاریم به سیستان و بلوچستان، آب رو بیاریم به خراسان جنوبی و خراسان رضوی. پس یکی از الزاماتی که ما باید انجام بدیم تو برنامه‌های در واقع وزارت نیرو، دیدید که تو تمام شهرهایی که بود یه جاش نبود که آب شیرین کنیم مردم بیاریم، یه جاش نبود حتی از چاه‌ها آبای شور و لبشور رو شیرین کنیم به شبکه وارد کنیم. همه جا رفتیم سراغ اونجایی که آب شیرین داره. الان برای کشاورزی بوده، پولو بدیم از کشاورز بخریم، کرکره تولیدو بکشیم پایین، آب رو بیاریم بدیم مردم بخورن صداشون در بیاد. خب اصلا یکی از موارد بسیار مهمه که ما باید بهش توجه کنیم. بجا از قبلتون گفتم چاه‌های مجاز ما تو بخش کشاورزی 414,000 تا، غیر مجازش 284,000 حلقه غیر مجاز. باید بلافاصله این چاه‌های غیر مجاز باید بسته بشه، حتی اگر مجبور بشیم بابت کاهش تولید در این چاه‌های غیر مجاز که عمدتاً در مناطق ممنوعه هست پول به کشاورز بدیم. یه ما فرض کن تو تولید کردی، فروختی این سیب زمینی یا این پیاز یا این میوه، هر چی هست، چقدر درآمد داری؟ این درآمد، این سود، این سود رو ما بهت میدیم تولید کن. بلکه اون تولید کاهش آب سفره، فرونشست و تخریب محیط زیست و آسیب کلان در دراز مدت به در متریال بالانس آب ما هست در زیر زمینی، هم از آب گسلی یا ژرف یا فسیلی. خب بعد میام میبینیم که در شرب و بهداشت ما 26 هزار تا چاه زدیم که از این 28500 تا در واقع در شرب و بهداشت ببخشید 15100 تا غیر مجاز زدن. در شرب و بهداشت اونی که خود وزارت نیرو مجوز داده 26 هزار تا، در شرب و بهداشت اونی که مردم خودشون رفتن زدن چاه رو و شهرک درست کردن، رفتن برای تامین آب شرب بدون اجازه چاه زدن و هم آشامیدنی هم غیر آشامیدنی 15100. در صنعت و معدن 52,000 تا مجوزدار چاه زدیم، ولی 28,500 تا غیر مجوزدار و در واقع با زور رفتن چاه زدن و کارخونه درست کردن، صنعت درست کردن، یا بعضن کارخونه صنعت وام هم گرفتن میری تو سوله‌ها خالیه، هیچ کاری نشده، چاه را زده، تولیده نیست. و فراموش نکنید امروز مثلا یک حلقه چاه قیمتش تو خراسان رضوی مثلا گاهی 3 تا 5 میلیارد تومانه. یعنی اینطوریه که اینها غیر مجاز میزنن، خرید و فروش میشه، دست به دست میگرده، یک تجارت در واقع کاذبی راه افتاده و یه عده‌ای در واقع دارن راندخاری و ایژه‌خواری از این قسمت انجام. خب وزارت نیروی ما میبینیم که چند تا مشکل داره. یک، بودجه کافی بهش تخصیص نمیدن. دو، بودجه رو در زمان خودش نمیدن. سه، فرایند برگزاری مراقصات و واگذاری کار به گونه‌ای طراحی شده که کار با کیفیت بالا با قیمت پایین انجام نمیشه. یه عده میان قیمت پایین میدن، کار رو میگیرن، زخمی میکنن، نظام و سیستم رو در اونجا آبستن میکنن. بعد کاری که باید مثلا یک سال تمام بشه میشه سه سال، دو سال باید تمام بشه میشه سه سال باید تمام بشه میشه 10 سال. بعد در فرایند طولانی کردن زمان اجرای پروژه و تعدیلاتی که میگیرن و فسادی که در نظام اداری وجود داره، کاره با تأخیر به چندین برابر قیمت انجام میشه و با کیفیتی که بعضاً مطلوب نیست. اینجا اون استانهایی که کاملا مدیران آبهای منطقه‌ای و آب و فاضلابشون حرفه‌ای هم و کار بلدن، مدیریت میکنن به گونه‌ای که کار به قیمت خودش در زمان مناسب تموم بشه و بیاد و وارد سیستم بشه. مشکل دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما در تمام این برنامه‌ها کوچکترین روزنه ای رو برای مشارکت مردم تعریف نکردیم. بابا این مردم دارن زندگی میکنن تو کشور. این مردم حدود 4.5 میلیارد تومان نقدینگی دستشونه. این مردم اگر مورد توجه و فقط عنایت قرار بگیرن، دیده بشن، بیان وارد صحنه میشن. چه اونهایی که در صنعتن، معدنن، و چه اونهایی که در خدماتن، چه اونهایی که مصرف کننده عمومی و عام هستن. شما ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی یه لیوان آب رو میوردن که بخوره یا خودشو میوردن که بخورن، پس که نصفشو میخوردن یه کاغذ میذاشتن دم لیوان، روی لیوان این آب باشه، اونجا چند ساعت بعد دوباره تشنه شد بقیهشو بخورن. آیا ما این کارو میکنیم؟ آیا ما آموزش دادیم که این آب بسیار گران قیمته و نباید اینطوری هدرش داد؟ آیا اگر به مردم آموزش بدیم که آقا شما با عوض کردن شیرها، ولو اینکه پروش مجانی ما بهشون بدیم، یا اصلا بریم مجانی عوض کنیم، شیر آب رو سنسوردار بکنیم که موقعی که دست میره زیر شیر آب باز بشه، به محض که دست من کنار قطع بشه، برای یه وضو گرفتن، برای یه شستشو، برای یه ظرف شستن این میزان آب رو مصرف نکنیم. سرانه مصرف آب ما 2 برابر مصرف نرم جهانیه. قابل قبول نیست. این آب به این اهمیت و گران قیمتی و ارزشمندی نباید اینطوری تلف بشه. شما در بخش سیفونهای توالتهای ایرانی هم از سیستم سنتی یا فرنگی، مخازنی که ساخته شده بسیار برای دوره پر آبی بوده و فلاشو بکشین و همینطور آب بره. اگه یه آجر داخل مخزن بذاریم یا یک شیشه نوشابه 500 سی سی رو مثلا این رو آب بکنیم بذاریم اون تو، چون میلیاردها دفعه این تکرار میشه در طول یک ماه، مصرف آب پایین میاد. آبی که تصفیه کردیم اومده میره تو سیفون و آب رو رهاسازی میکنه. بعد از اون ور نیومدیم با فاضلاب رو با سیستم ببریم و از اون فاضلاب بازیافت بکنیم، ببریمش تو چرخه صنعت، معدن، کشاورزی، این کارم نکرد. اون آب از دست میره، درسته؟ آموزش ندادیم برای اینکه بتونیم از آب بهینه استفاده کنیم. در این طرح‌های وزارت نیرو طرح نمک زدایی از آب نیست اصلا. طرح شیرین کردن آب دریا نیست، در حالی که عربستان سعودی 6 میلیارد متر مکعب در سال آب داره شیرین میکنه، میاره برای شرب، برای صنعت و برای کشاورزی. 2.5 میلیارد متر مکعب امارات داره شیرین میکنه. در تمام دنیا رفتن به این سمت که از اون 71% آبی که در دنیا شوره تو اقیانوس‌ها و دریاها استفاده بکنن، بیان شیرین سازی بکنن، ترکیب سولار و ویند و نیروگاه‌هایی که کمباین سایکل هست، هزینه تمام شده آب را هم به شدت آورده پایین، و اون نمکی که در واقع از آب دریا گرفته میشه، غیر از نمک که خوراک صنایع پتروشیمی هست، فلزات نادر درش هست، طلا هست و لیتیوم هست، خیلی چیزهای دیگه هم هست، اقتصاد تر رو در واقع اونها توجیه میکنن و همه دنیا رفته به این سمت. ما باید بریم به سمت اینکه بتونیم مردم رو بهشون بها بدیم و بیاریمشون تو صحنه، و حتی اگر ما در اینجا سوبسید بدیم و کمک کنیم و تسهیلات بدیم برای اینکه سرمایه به جای اینکه بره بخوابه تو بانک، بدون فعالیت اقتصادی سالم در نظام خرید فروش ارز و دلار و مسکن و اتومبیل سود کاذب درست کنه که بتونه 18% تا 20% به سپرده گذار بده و بانک هم 2% هزینه‌های خودش برداره. این فاجعه‌ای که ما رقم زدیم، این فاجعه رو باید درستش کنیم. برای درست کردنش باید ما تأمین اون 40 میلیارد دلار رو، بخش مهمیش رو از طریق بورس، فرابورس، شرکت‌های کارگزاری، تهیه نقشه‌ها و طرح‌هایی که توجیه داشته باشه، فیزیبیلیتی استادی شما انجام بدیم، بیزنس پلنش تهیه کنیم و سوبسیدی که باید بدیم روی در واقع اینها تا آیار آرشون بالای 30% باشه، بین 30 تا 40% باشه. سرمایه گذار و سپرده گذار بشه که پولش رو بذاره تو بانک و 18% سود بگیره، بیاد ببینه اگر بیاد تو آب شیرین کن بذاره، آب رو شیرین کنه و ما ازش تضمین خرید بکنیم و بیاریمش توی شرب، صنعت و کشاورزی هیدروپونیک و کشاورزی گلخانه‌ای و کشاورزی آبیاری هوشمند تحت فشار زیرزمینی، این باعث میشه که ما یه موزل اساسی مردم و نظاممون رو حل کنیم. و دنیا رفته این کار رو کرده، توان مهندسیش رو در کشور داریم، دانشش رو داریم، سازوکارش رو نداریم چون متولی مشخص نداریم. ما قطعا باید این رو مثل قرارگاه عمل کنیم. باید سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اول ریاست جمهوری، اینا باید زیر چتری که یا یه وزارت خونه یا یه معاونت قدرتمند آب و فاضلاب و یا یه ذره یه پله بالاتر جو و اقلیم و آب و محیط زیست، باید این کار را انجام بدیم. ادامه وضعیت موجود که در واقع ترمیم و در تعمیرات جزئی، وصل پینه‌کاری و روزمرگی است، قطعا کشور رو با بحران سیاسی، اجتماعی، بحران امنیت غذا مواجه خواهد کرد. شما ببینید الان در سوئیس برای 3 ماه کل محصولات استراتژیک کشور رو تو تونل‌های بزرگ و سالن‌های بزرگی که زیر کوه‌ها احداث کردن نگهداری می‌کنن. از یه طرف که وارد میشه، خروجی اونایی که 3 ماه اونجا مونده و همیشه ذخیره 3 ماهه، حتی برای جنگ اتمی دیده شده. در روسیه انبار ذخیره کالاهای استراتژیکشون ظرفیت اینه داره که تا 5 سال اگر واردات به روسیه انجام نشه، مردم بحران امنیت غذا پیدا نمی‌کنند. بفرمایید ما چیکار کردیم؟ ما کشور رو مثل بند بازا داریم اداره می‌کنیم. پرهزینه و دقیقه 90، گران قیمت، ناسالم، روزمره و پرهزینه. و هر جایی هم که کم میاریم دست می‌کنیم تو جیب مردم. این کار درست نیست. در شأن نظام نیست، در شأن مردم ما نیست. مردم رو باید بیاریم تو بازی. مردم امروز نه تنها توی میدان مسابقه، میدان مشارکت و همکاری نیستن، روی صندلی ذخیره ها ننشستن، پا پشت استادیوم هم نیستن، مردم رها کردیم، خودمون داریم یه کارهایی انجام میدیم با منابع محدود، صبح تا شب زور میزنیم، تلاش میکنیم، کار میکنیم، آتپوت خوبی هم نداریم، ولی خوشحالیم که تمام زورمون رو زدیم، تمام تلاشمون رو کردیم، تمام توانمون رو گذاشتیم. اما محصول چی؟ سرانه‌ای که ما برای تولیدات محصولات بکار بریم، برای مصرف هر متر مکعب آب به ازای هر کیلوگرم محصولی که تولید میکنیم، دو برابر تا سه برابر نرم جهانی. و این مصداق بارز ضعف مدیریت، عدم آموزش مردم، اسراف و تبذیر و ریخت و پاشه که خدا اصلا دوست نداره. ما اصلا الگوی کشت مناسب نداریم، ما اصلا در واقع نظارت بر این که بتونیم در کدوم منطقه جغرافیایی به لحاظ زمین شناسی، به لحاظ میزان بارش، به لحاظ درجه هوا، به لحاظ کیفیت شیمیایی و فیزیکی خاک چه محصولی را چند بار در سال میتونیم بکاریم. ما اصلا برای کشت فراز سرزمینی کار نکردیم. ما الان سعیمون، همه دوستانی که در وزارت نیرو هستن، اینه که سرسای مردم در نیاد، سرسای مردم در نیاد. پس ما رضایت استراتژیک و ملی و دراز مدت خودمون رو با رضایت کوتاه مدت مردم مصالحه کردیم و مصالحه میکنیم و این خطر بسیار بسیار بزرگ و جدی برای مبحث امنیت غذایی، مبحث آب، مبحث فاضل آب و مبحث توسعه و رشد پایدار بر اساس طرح آمایش سرزمین است. یک ساعت من که مطالبی رو برای این جلسه امروز قرار بود مطرح کنم تموم شد. از دوستانی که سوال دارن درخواست میکنم سوالاشون رو مطرح کنن، شما بشنوید و تکرار کنید، یا اگر صدا بلند باشه من میشنوم و پاسخ میگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر سلام، ارادتمند شما هستم، عصر شما بخیر. صدا من میاد؟
بله صداتون میاد، ضعیفه ولی میشنوم، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی لطف کردی و ممنون از مطالب بسیار زیبا و گزارشی که واقعی بود از کشور. متاسفانه ما هیچ جا اینجوری گزارش خیلی خوب به مردم داده نمیشه که چه خبر هست در ایران. با توجه به مطالبی که حضرت عالی فرمودید، این شعار پوپولیستی خودکفایی که ما داریم آیا بازم باید ادامه بدیم؟ موضوعی که شما فرمودید، حالا راه‌های علمی رو من یادداشت کردم، تقریبا حدود 10 تا راه‌حل علمی و تخصصی من از بین حرفای شما در آوردم بیرون که حالا نیاز هست من دوباره تکرار کنم؟
نه تکرار نکنیم، میدونم من 17 تا راه‌حل تو جلسه اول گفتم و یه 10 تا راه حل بعدی هم دارم، ولی سوالتون جواب میدم الان.
سوال ببینید که یکی از راه حل های علمی و تخصصی که گفتید این که کشت فراسرزمینی، این واقعا در دنیا به نظر من 20 سال پیش هم در صنعت و هم در کشاورزی اجرا شده. چرا ما اجرا نمی کنیم؟ چرا دست بر نمی داریم از لج و لجبازی مدیریتی یا به قول شما مدیریت بندبازی که در کشور هست؟ اگه
لطفا فهمید توضیح بدید. ببینید مسئله ای که وجود داره، ما باید تفکر سیستمی و استراتژیک و دید باز برای اداره کشور داشته باشیم و این خلأ در واقع نوع نگاه و تفکر سیستمی در مدیریت کشور کاملا وجود داره. من وقتی سفیر بودم در آفریقای جنوبی، اونجا یک زمین بسیار بزرگی در منطقه دروان بود، چند هزار هکتار، بارندگی سالانه 1200 میلیمتر، قیمتش را هر هزار هکتار 3 میلیون دلار. پیشنهاد دادم وزارت جهاد، اون موقع گفت نه آقا ما گندم خودکفا شدیم، احتیاج نیست. همون موقع کشور امارات، عربستان سعودی، قطر اومدن و در آفریقا زمین‌های بزرگی را 1.8 میلیون هکتار زمین رو در آفریقا خریداری کردن و کشت میکنن. الان روغن نباتی که داره تو کشور ما مصرف میشه پشتش یه عربستان سعودیه که اون تو این زمین هایی که برای کشت دانه های روغنی اجاره کرده یا خریده در آفریقا و در آمریکای لاتین روغن نباتی رو تولید میکنه به اسمای مختلفی که میاد تبلیغ میشه، همش مال یه نفره. اتفاقا همین نفرم داعش رو حمایت میکنه و بانی هزینه‌های داعش هم هست. ما میگیریم و خیلی خوشحالیم و کمم بشه تنمون میلرزه، درست؟ ما دولت برزیل اومده میگه آقا شما کود به من بدید، من 9 میلیون هکتار زمین رو که بارندگی بالا هم داره، نزدیک 2000 میلیمتر بارندگی داره، اینو حاضرم بهتون اجاره بدم یا بفروشم بیان کشاورزی کن. در آرژانتین این پتانسیل وجود داره، در قزاقستان وجود داره، در آفریقا وجود داره، در خود روسیه در یه قسمت‌هایی وجود داره. آقای دکتر شاطرزاده که سفیرمون بود در برزیل، ایشون رو با حمایت استاد گل وزیر کشاورزی قبلی حکم داد برای کشت فراسرزمینی، خودش تنها با یه نفر، نه منشی داره نه سیستم داره فلان، و ایشون هم به کارهای رو شروع کرد. اما این کارا سازوکار مناسب خودش رو میخواد. من برای مثال برای این شما بگم چقدر اهمیت داره و ما چقدر غافلیم. در کشور زیمبابوه 3 سفیر انگلیس هر کدومشون بعد از 7 پایان دولت دوره سفارتشون، دولت انگلیس گفته بمون جا 10,000 to 30,000 هکتار زمین کشاورزی رو بگیر کشت بکن، اونی که ما میخواییم برامون بفرست. 3 سفیر در 21 سال گذشته بعد از پایان دوره موندن اونجا، نزدیک 100,000 هکتار زمین الان دارن کشاورزی میکنن، محصولاتی رو که تولید میکنن میفرستن به اروپا، به خود انگلیس و اروپا. و ما فرصت های طلایی در این زمینه داشتیم و داریم الان برای کشت فرزند. نباید شعارهای احمقانه بدیم. خداوند روی عدالت خودش اومده سرجمع نفت و گاز به ما رتبه اول دنیا هستیم. امروز اگر ما بخوایم تمام نیازهای انرژی خودمون رو از نفت و گاز تامین کنیم، برای 200 سال دیگه هم ما با همین روش‌های پرایمری ریکاوری و سکندری ریکاوری بهره‌برداری اولی و ثانویه داریم. در یه جای خدا یه مثقال هم به اینا نفت نداده، گاز نداده، به آفریقای جنوبی، ولی در مقابل باران بهشون داده، آب بهشون داده، زمین کشاورزی حاصلخیز داده. عقلانیت به ما حکم میکنه که ما به جای اینکه بریم شعار غلط عوام فریمانه خودگفایی بدیم، در یه جاهایی با کشت فراسرزمینی، با مشارکت در تولید، با برندسازی، بیش از ظرفیت کشور خودمون تولید کنیم و بخشم صادر کنیم. بخش کشاورزی یعنی صنعت کشاورزی آمریکا لایه پشتیش نیروهای مسلحشه. مرکز تحقیقاتی که 100,000 نفر دارن توی 3,000 اتاق فکر کار میکنن. ما در بخش کشاورزی چی کار داریم میکنیم؟ چه اراضی که در اختیار آستان قدس رضوی است، چه اراضی که در اختیار اتکاس، چه اراضی که در اختیار بنیاد مستضعفانه ستاد اجرایی است، چه اراضی که در اختیار دولته، استفاده درست ازش نمیکنیم. این اراضی قابلیت اینو داره که با کشت هیدروپونیک یا کشت آبیاری تحت فشار زیرزمینی برای 400 میلیون نفر غذا تولید کنه. چرا ما گاگول بازی در آوردیم؟ دلمون خوشه که سند این ملک 2000 هکتار یا 3000 هکتاری تو گاف صندوق ادارمونه. اینا حماقت محض. ما باید به مردم آگاهی بدیم و قطعا اینطور فکر کنیم که خانه تک تک ایرانی ها مساحت کشورمونه و بازارمون مساحت دنیاست و ما باید علارغم تحریم این امکان پذیر هست که در کشت فرازرزمینی از قزاقستان که این مقلمونه، روسیه، بعد بریم توی برزیل، آرژانتین، آفریقا و توی این کشورها بریم با روش‌های مدرن تولید کنیم، گندم، جو، ذرت علوفه‌ای، نهادهای دامی، روغن نباتی و پنبه کشت کنیم و محصولاتی که مورد نیازمونه بیاریم کشور استفاده کنیم، مازادش هم صادر کنیم. دنیا داره میره به سمت کمیابی محصولات کشاورزی و قدرت دست کسانی خواهند بود که تولید دانش بنیان و اقتصادی بکنن و بتونن از اقلیم خودشون و ظرفیت‌های فرازمینی برای تولید دارای بازار استفاده بکنن. فرمایشتون کاملا درسته اینجا تو کشور متاسفانه یه عقلانیتی نداریم. همه مردم در واقع تو بازی نیستن، مسئولینم طبق تئوری آبراهام مازلو به فکر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج، یعنی لایه اول نیازهای اجتماعی مردمن، بستن به لایه های بالا نه فکر میکنن نه میرسن. و تنها کسی که در واقع متوجه این شرایط بحرانی شده و فریاد میزنه، نهیب میزنه، دستور آتش به اختیار میده، مقام معظم رهبریه که با هوشمندی اومده گام دوم رو طراحی کرده که انتروپی مثبت باعث فروپاشی نظام نشه و یک نسل جوانی بیان، یک سیکل دیگری رو برای عمر انقلاب رقم بزنن. و اونها هم متاسفانه آموزش ندیدن، بچهای خوبی هن، تجربه ندارن، نمیدونن، نمیخونن و تو بازی بین المللی خیلی سطحشون پایین. بنابراین باید ما تو کشور از طریق همین کنفرانس ها، جلساتی که دانشگاه ها میذاریم، تو مطبوعات و رسانه ها مطرح میکنیم، تو رادیو تلویزیون مطرح میکنیم، با عدد و رقم و آمار و مقایسه های تطبیقی افق دید مردم رو برای یک پارادایم باز کنیم، تا کسی که پول داره و پولش مثلا چند هزار میلیارد تومان تو بانک ها خوابیده تو حساب های مختلف، ببینه که اگر میخواد باقیات و صالحات بذاره بیارتش تو عرصه تولید، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، امنیت غذایی کشور رو تامین کنه. تشکر. سوال بعدی اگه هست.
تو نه منو شما دارید؟
بله دارم.
اولا خواستم ازتون تشکر کنم بابت این چند روز جلسه و حالا این جلسات هم ادامه داره. من به عنوان یه دانشجوی رشته مهندسی آب واقعا دید بیشتری به این موضوعات پیدا کردم. بعد موضوع بعدی این که حدودا یک سال پیش توی یک همایشی من یه آماری رو شنیدم، میخواستم اول از شما نظرتون رو در مورد این آمار بپرسم و اینکه حدود بیش از 75% شبکه توزیع کشور یا فرسوده یا در آستانه فرسودگی بسیار زیاد قرار داره و همین موضوع باعث میشه بیش از 80-85% ما دورریز آب داشته باشیم و حتی این دورریز از دورریز کشاورزی به طور قدیمی خیلی بیشتره و اگه ما بیایم اینو آسیب دیدگیاشو برطرف کنیم میتونیم دو برابر این آبی که توی از تبدیل کشاورزی قدیم به قولی فناورانه تبدیل کنیم میتونیم ذخیره سازی آب داشته باشیم و بهره وری آب اون افزایش بده.
این که شبکه های انتقال و توزیع ما در بعضی از شهرها و در بعضی از قسمت‌ها فرسوده است کاملا درست. ببینید ولی اون عدد 85% و 75% غلطه، من توضیح دادم. ما در سطح برای شرب 3.3 میلیارد متر مکعب از منابع آب سطحی استفاده می‌کنیم و 5.1 میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی. یعنی 8.4 میلیارد متر مکعب آب ما میاد یا از چاه یا از سدها و این تصفیه میشه و بعد میره تو شبکه. پرت شبکه برای این 8.4 میلیارد متر مکعب، پرت شبکه به علت نشتی لوله ها و پوسیدگی لوله ها و آبدوزی، حد اکثرش همون 1.4 میلیارد متر مکعبه حد اکثر. و چون اکثر شبکه های آب ما در 30 سال گذشته توسعه پیدا کرده، در تهران وقتی من مدیر عامل مترو بودم، وقتی از میدان امام به طرف میدان اعدام سابق یا محمدیه اون زیر خاک برداری کردیم، لوله ها زیرش مثل آبکش بود، یعنی کاملا سوراخ بود و آب میرفت تو قنات و ما مجبور شدیم لوله هایی که مال 40-50 سال پیش بود عوض کنیم. اما در خیلی از جای دیگه که ما ایستگاه میزدیم یا هواکش میزنیم و به لوله ها نگاه میکردیم خشک بود و مشکلی نداشت. میزان آبی که ما در واقع میبریم تو نظام توزیع برای آب شهری روستایی مقدارش 8.4 میلیارد، در حالی که برای کشاورزی در استفاده از آبهای سطحی 38.2 میلیارد متر مکعبه و از منابع زیرزمینی 43.8 میلیارد متر مکعب، یعنی یه چیزی حدود 82 میلیارد متر مکعب آب میره تو کشاورزی. و اگر کانال ها را درجه 2، 1، 2، 3 و سیستم آبیاری را اصلاح بکنیم، این 82 میلیارد متر مکعب در روش سنتی غرقابی و روش پاششی تقلیل پیدا میکنه به یه چیز حدود 25 تا 30 میلیارد متر مکعب و اونجا ما 52 میلیارد متر مکعب سیوینگ داریم که اون 52 میلیارد متر مکعب رو ما در پیکش اگه بخوایم همه شهرها و روستاهامون رو آب تصفیه شده بدیم با همه پرت شبکه‌ام برین، 10 میلیارد متر مکعب آب کافیمونه، یعنی 1.6 میلیارد متر مکعبش رو میتونیم بیاریم برای آب شهری و اون 50 میلیارد متر مکعب دیگه‌اش رو یا ببریم صرف توسعه کشت بکنیم، یا ببریم صرف صنعت بکنیم، یا ببریم در واقع تغذیه سفره‌های زیرزمینی برای اینکه فرونشست رو جلوش بگیریم. بنابراین ویت فاکتور در واقع شبکه انتقال و توزیع در این که کاهش مصرف به وجود بیاد قطعا 75% و 85% نیست، اون حرفا اشتباهه. برای اینکه سرانه ها رو که وقتی ما در واقع محاسبه میکنیم و میزان کنترهایی که مصرف آب رو میخونن، آب رو یعنی رسوندیم در خونه مردم و کنتر قرائت میشه، میزانی که از پالشگاه ها تصفیه خونه هامون خارج میشه اونم هست. بنابراین خروجی تصفیه خونه ها از نظر متریال بالانس با مجموع کنترهایی که قرائت میشه ما با تفاوتش رقمی است یا آبدوزیه یا خرابی کنتره یا نشت شبکه است که عددش در بدترین شرایط 1.4 میلیارد متر مکعب در سال در کل کشور. سوال بعدی، سوال بعدی اگر هست من در خدمت هستم.
سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم آقای دکتر از کلاس خوب پویا و به قول دست که زحمت کشید طی این چند روز اخیر. سوالی که برای بعد پیش اومده دکتر، موضوع آب شیرین کن هایی که فرمودید، تا اونجا که حالا مطالعات سطحی که بنده داشتم، تکنولوژی و فرآیندی که برای آب شیرین کردن از آب دریا استفاده میشه تکنولوژی که محدود به چند کشور خارجیه و تو این حوزه عملا ما برای تکنولوژی و فناوری نیستیم و دستگاه هایی هم که حالا از خیلی قدیم روی سکوهای نفتی ما نصب شده توی شهرهای بندری ما مثل بندر عباس و بندر گنوا که من اول نزدیک دیده بودم، اون بیشتر از 50 سال داره و با راندمان خیلی 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 بد داره کار میکنه. این که ما بخوایم به این سمت بریم، اولا اون بحث تامین سرمایهش به چه صورته و با توجه به تحریمات تامین تکنولوژیش باید چجوری باشه؟ ممنونم از لطفتون.
خواهش می‌کنم. ببینید، آب شیرین کن‌های دنیا، اولا دانش فنی شما تو کشور داریم و توان ساخت آب شیرین کن رو هم داریم. عشق به خرید خارجی و کمیسیون دلالی باعث شده که شرکت نفت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و یوتیلیتی‌ها خرید خارجی می‌کنه و به شرکت‌های دانش بنیانی که بچه‌های دانشگاه شریف و تهران هستن و تولید کردن و همین الان در قسمت‌هایی از کشور مشغول کاره کار نمیدن، کار رو میدن به خارجی‌ها، اما اونجا شیرینی کمیسیون و دلالی و سفر خارج و اینا اونجا هست. اما داستانی که وجود داره اینه که در آب شیرین کن اساس تکنولوژی ممبرن‌ها هستن. ممبرن‌ها در واقع لایه‌های مثل لایه نازک پیاز هستند که مولکول آب رو عبور میدن و مولکول نمک رو عبور نمیدن و اینها به صورت لوله پیچیده میشه، آب دریا میاد با فشار از این عبور میکنه، مولکول‌های آب شیرین از اونجا خارج میشن، میرن تو غلافی که طراحی شده، از اونجا میرن تو مخزن، آبی که تقلیص شده و میزان در واقع درصد نمکش بالاست، این میاد دو تا کار میتونن کنن، یکی میبرن تو دریا در یه فاصله دورتری از واتر اینتیک، این رو در واقع وارد دریا میکنن، یا بعضی جاها که نمک احتیاج دارن برای صنعت پتروشیمی اون رو میارن تقلیص شده با حرارت و تبخیر نمک رو تولید میکنن، نمک میره سود سوزاور و خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی میشه. من خودم مدیر عامل فلات قاره بودم و رو سکوها دکل های حفاری این مال سال 60-61-62 هست که اون موقع با این دستگاه رو داشتیم که شرکت های آیپک، مینکو، لابکو، سریب، سوفیران آورده بودن. تکنولوژی قدیم بود. تکنولوژی اخیر که ممبران ها را آمریکایی ها، ایتالیایی ها، آلمان ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، ژاپنی ها و کره‌ای ها و چین و روسیه میتونن بسازن، خود ما هم میتونیم بسازیم. پلیمر در واقع هوشمندیه که دانش نانو، چون ما رتبه چهارم دنیا هستیم، توان تولید در واقع اون ممبران یا اون لایه قشایی که مولکول آب را عبور میده و نمک را عبور نمیده، این را در کشور داریم. و اگر حمایت بشه و آقای دکتر سرکار که مسئول کار نانو هست، به علاوه دانشگاه شریف و دانشگاه تهران، دو سه تا شرکت دانش بنیان بخش خصوصی که این کار را انجام دادن، پایلوت های موفق هم دارن، ما به راحتی میتونیم آب دریا رو شیرین کنیم. پس ما وابستگی برای شیرین کردن آب دریا به خارج نداریم. اما چون دانشیشو داریم، اگر با شرکت های ما صحبت کنیم، با ایتالیایی ها یا با چینی ها یا با کره‌ای ها یا حتی با آلمان ها صحبت کردیم، چون میدونم ما دانشش داریم و بازار برشون مهمه، حاضرن جنسشون بفروشن، یعنی حاضرن همون جنس رو بفروشن، چیز خاصی هم نیست، و ما بتونیم آب رو در واقع شیرین کنیم. اقتصاد تر اونجا از کجا به دست میاد؟ ما اگر سولار پنل بزنیم و ویند، نیروگاه بادی بزنیم، نیروگاه سولار ما 8 ساعت تا 9 ساعت به علت آفتاب میتونن کار کنن، ولی بعدن راندمانشون افت پیدا میکنه، ولی نیروگاه بادی 24 ساعته میتونه کار بکنه. بنابراین ما میتونیم برق تولید کنیم از طریق سولار و ویند، بدیم به شبکه و از شبکه برق بگیریم برای شیرین سازی و تصفیه آب. یه طرح موفق رو انجام دادن، یه طرح موفق شرکت فکور صنعت در واقع مجری طرح بوده و ماشین سازی ویژه یه پروژه‌ای رو از بندرعباس شروع کردن و این رو آوردن به سرچشمه و چادر ملوم که خط اولشون در واقع تا چادر ملوم 800 کیلومتر بوده، خط دومشون میخوان از بندرعباس بکشن تا خراسان رضوی و معادن سنگان 1500 کیلومتر، خط سومش از بندرعباس تا اصفهان به طول 1000 کیلومتر. خط اول اجرا شده، به نتیجه رسیده. آقای مخبری حکمی داده به آقای رزم حسینی با عنوان مشاور خودش، گذاشته متولی در واقع احداث خط لوله از بندرعباس به سمت مشهد و معادن سنگان و خاف و یکی هم به سمت اصفهان. برای تأمین مالی هم از صندوق توسعه ملی به اضافه صنایع و معادن بزرگی که در مسیر هستن و از این آب میخوان استفاده کنن، مثل گلگوهر، مثل چادر ملو و صنایع دیگه، گردش مالی صنایعی که در حول این دو خط جدید هستن در سال گذشته 56 میلیارد دلار بوده و این تأمین پولش برای ایستگاه پمپاژ، خط لوله و اجرا اصلا هیچ چیزی نیست، بیناته. آبی هم که از اونجا به دست میاد، حتی اگه تا متر مکعب 100 هزار تومان باشه، ولی تصفیه بشه و بازیافت بشه و بازچرخانی بشه و چند بار استفاده کنن، کاملا اقتصادیه و فشار از روی آب شرب و کشاورزی مردم برداشته میشه. بنابراین این کار باید بشه، ولی رد پایی در گزارش وزارت نیرو ندیدید شما. برای اینکه تو کشور ملوک و توایفی داره کار میشه، معاون اول با یه استاندار سابق کرمان که استاندار خراسان رضوی بوده، بعد وزیر سمت بوده، توافق میکنن، اختیارات مجمعی کل وزرا رو میگیرن میدن بهش، بعدم میگن برو سراغ صنایع، گوششون رو ببر، پولو بگیر، طرح اجرا کن، گوره بدن مردم، حالا پولا گرون بشه، مس گرون بشه، حالا گرون بشه، شد شد. اینا به دلیل اینکه ما حکمرانی مطلوب در بحث شیرین سازی و انتقال نداریم. و الا اگر این حکمرانی مطلوب رو داشته باشیم، همین الان قطری اومدن گفتن آقا ما حاضرین برای شیرین سازی آب 2 میلیارد دلار بیاریم سرمایه‌گذاری کنیم. کسای دیگه هم اومدن گفتن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، یه کسی باید تصمیم بگیره. این یک کسی که باید تصمیم بگیره، فرایند تصمیم گیری نالج بیس و دانش بنیان با دید کلان و استراتژیک متاسفانه نداره. بیشتر مدیران ما روزمرگی گرفتارشون کرده و سرشون در کارهای روزمره چنان مشغوله که افق دیدشون برای 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال باز نیست. این مملکت یه تاریخ و تمدن حداقل 3500 ساله نوشته شده داره و این تمدن بعد از اسلام 1400 سال سابقه درخشانی داره. بعد از انقلاب یک فضای جدیدی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری به وجود آوردن. کشور رو علارغم همه تحریم ها و فشارها به اینجا رسوندن. اما برای اینکه ما بتونیم یه کاری بکنیم که کشور ایران بدون اینکه سر دنبشو بزنن و کوچکش کنن تا هزار سال دیگه بمونه، باید افکار بزرگ، ایده های بزرگ، تصمیمات بزرگ و هزینش هم بدیم. امروز باید بفهمیم نون و پنیر و دلدرد مساوی قیمت چلو کباب دارد. نمیشه شما در شمال دریای خزر رو داشته باشین 923 کیلومتر مرز، 778700 میلیارد متر مکعب آب، در خلیج فارس باشی، در دریای عمان باشی و بعد تشنه باشی، آب نداشته باشی و بعد بیایی مثلا معاون اول بیاد بگی که بله اینجا در این استان ما رفتیم متاسفانه بارون داریم، سیل داریم، فلان، 2000 روستا رو داریم با سرپایی آب میدیم. تو خراسان رضوی، خراسان جنوبی 2000 روستا رو داریم با سرپایی آب میدیم. تو سیستان، بلوچستان 3000 روستا رو داریم با سرپایی آب میدیم. یه جای کار میلنگه. ما باید بریم به این سمت که در جهت تامین نیاز کشور یا کمبود نیاز کشور با باروری ابرها، با اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی، با شیرین سازی آب و انتقال و مصرفش در صنعت و یک قسمتی شور، معضل کمبود آب و بحران آب که الان اکثر استان‌هامون درگیر شدن این را مدیریت کنیم. و الا این تنش آبی دیگه نیست، ما الان وسط بحران آبی هستیم و اگر مدیریت نکنیم انتروپی مثبت معضلات سیاسی اجتماعی وسیعی را برامون ایجاد خواهد کرد. سوال بعدی. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. صدا نمیاد. این صدا خیلی ضعیفه، من نمیشنوم.
آقای دکتر عبدالپور سوالی داشتن. آقای عبدالپور دخمتون هستین، لطفا دستتون بالا بگیرید تا میکروفون شما فعال بشه.
دکتر میتونید شما سوالیشون رو بشنوید برای من بگید، چون صدا
بله آقای دکتر، ایشون تشکر کردن از مطالب جناب عالی و فرمودن که آیا ما در مدیریت کاربردی و عملیاتی منابع آبی از کشور موفقی که مدل‌های موفق در این حوزه رو داشتن استفاده و الگو برداری کردیم؟ اگه بله کدوم کشورا بوده؟
نه اصلا ما الگو برداری نکردیم. کشورهایی که در این زمینه بسیار موفق و کارآمد کار کردن چینه که 55 میلیارد متر مکعب آب را از طریق فرستادن راکت ها و استفاده از یودید نقره به صورت نانو برای باروری و ایجاد تولید آب جدید حدود 10 میلیارد متر مکعب نزدیک مرز تبت و مغولستان در مساحتی معادل 1,600,000 کیلومتر مربع و بعد حدود 45 میلیارد متر مکعب دیگه استفاده از آرایه ها و ماکروویو و لیزر و انتقال آب از یک قسمت کشور به طور وسیع و عظیم به قسمت دیگه، کانال بزرگترین کانال را عین سرت در لیبی و در اروپا و در آمریکا، در چین هم این کانال عظیم زده شده، آب را از مناطقی که زمین کشاورزی مناسب نداشته و ولی آب داشته منتقل کردن به جایی که زمین قابلیت کشاورزی داشته، جمعیت را هم حتی منتقل کردن بخشش را و تولید را دارن انجام میدن. ما از هیچ کدوم از کشورهای جهان که الگوهای موفقی رو برنامه‌ریزی کردن و اجرا کردن اصلا الگو برداری نکردیم. کشور در این زمینه رهاست، متولی نداره.
متشکرم آقای دکتر. ما وقتی با اساتیدی مثل جناب عالی بحث میکنیم خواهش میکنیم از تجارب موفق و ناموفقشون در طول مسئولیت در این حوزه تخصصی خودشون برای ما بگن. آیا جناب عالی میتونید یه تجربه موفق و یه تجربه ناموفق به هر حال در طول دوران مسئولیت، چه در استانداری، چه در وزارت نفت، چه در مترو با ما داشته باشید که ما بتونیم درس بگیریم؟
100% من در جلسه بعد حدود یک ساعت وقت ها میذارم روی این برای اینکه شما بدونید که این کار شدنیه. اما در بحث در واقع آب الان داریم صحبت میکنیم، من یک تجربه، یک دو تا تجربه موفق رو میگم بهتون. ببینید وقتی که من سال 1363 اون موقع مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره بودم، یه شب ساعت 11 مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی زنگ زدن به من که آقا بیا جلسه سنوس خوبه. من رفتم اونجا و دیدم که مقام معظم رهبری هستش به اضافه حضرت آقای حاج احمد آقا، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مهتبی کنی و فرمانده سپاه و یه چند نفر دیگه بودن. به من گفتن که به علت اینکه 48 ساعت یا یکم بیشتر شاید 70 ساعتی که آب در جنوب شرق تهران قطع شده، منطقه مشیریه و اصفهانک و اون مناطق جنوب شرق، و مردم ریختن آب میخوان، آب آشامیدنی و آب برای خوردن، برای وضو، برای غذا، و چون تانکرها همه رفته جبهه و تانکرم نیست، تعداد قلیلی که وجود داشته آب آورده دعوا و سر خورد شده، برای کنترل کردن اون تشنج مجبور شدن تیر هوایی شلیک کنن، بعد از تو جمعیت یه عده تیراندازی کردن، ماشینای کمیته رو آتیش زدن، چند تا پاسدار شهید شده، یه عده از مردم کشته شدن. حالا به شما میگیم شما برو بشو رئیس از مدیر مدیر عامل منطقه‌ای و این بحران رو حل کن. 11 شب من رفتم آب منطقه‌ای، آقای غفوری فرد وزیر نیرو بودن، ساعت 12 و نیم شب یه حکم انشایی دستی نوشتم برای من که شما وایسه این کار حل کن. من در اون شرایط بحرانی دلیل این که بتونم در واقع این کار رو جمع بکنم، سریعا چون نفر اول ریاضی کشور بودم و سیستم منیجمنت میدونستم، تا صبح با معاونین و مسئولین صحبت کردم، ریشه مسئله رو پیدا کردیم، تا نزدیکی ظهر فردا راهکار برش فنی پیدا کردیم که آب رو بتونیم تو منطقه برقرار کنیم، ولو آب رو در قسمت شمالی کشور که 1% جمعیت 19% مصرف رو داشتن، اون 1% رو قطع کنیم، 19% مردم جنوب شهر 1% مصرف آب رو داشتن، آب جنوب رو برقرار کنیم. این کار انجام دادیم بدون که تانکر بخواد، آب رو قطع کردیم اونجا، آب برقرار شد، رفت خونه زندگی مردم، بحران تموم شد. بعد من اومدم قیمت‌های آب رو اصلاح کردم. خیلی آقای غفوری فرد میترسید، میگفت که از داغاف هم آب و نون مردم گرون نکن. گفتم من آقا تمام کسانی که زیر 120 متر مکعب در 3 ماه استفاده میکنن مجانی، اصلا پول نمیخوام ازشون بگیرم، ارزش خوندن و قرارداد کنترل هم نداره. کسانی که بین 120 متر مکعب تا 200 متر مکعب هزینه تموم شده را بدن، کسانی که بیش از 200 متر مکعب میرن تا 1000 1200 1500 2000 متر مکعب استفاده میکنن، پارابولیک پول بدن، هرچه وامش بیشتر برفش بیشتر، وای مساوی با ایکس دو به اضافه بی ایکس به اضافه سه، و بعد یه فرمول دیگه وای پریم ایکس به اضافه در واقع سپریم قطر انشعاب به اضافه سایز کنتور به اضافه مصرف ماهانه، ماهی 800 میلیون تومان از 2% جامعه اسرافکار پرمصرفی که آب آشامیده رو می‌بردن برای چمن و باغ و استخر و ماشین شستن و رها می‌کردن، اصلا می‌ذاشتن تو باغچه تا فردا مثلا آب بره به چمن‌ها و درختاشون برسه، کشاورزی باشه می‌کردن. سفارتخانه‌های روسیه، ایتالیا و شهرک غرب که با یک انشعاب 6 اینچ به طور انشاب موقت گرفته بود، بعد شهرک رو ساخته بود، سالها همون پول انشاب موقت رو میداد، به همه آب میداد، مصرف خیلی بالا، 36 میلیون برای صورتحساب فرستاد. سفیر روسیه بلند شد اومد گفت 30 میلیون تومان برای من صورتحساب فرستاد. گفتم آب استفاده کنی یا من به چاه میدم، از چاه استفاده کن، ولی باید پول بدی، تا زمانی هم که چاه نزدی باید پول رو بدی، ولی قطع میکنم. مقتدر وایسادم، ماهی 800 میلیون تومان درآمد اضافی درست کردم. آب منطقه ای اون موقع از شاهرود تا زنجان تا گلپایگان بود. رفتم توی شاهرود، توی گرمسار، توی سمنان، توی ورامین، تهران، البرز، قزوین، زنجان، گلپایگان، قم، تعدادی مخازن 5000 متر مکعب و 10000 متر مکعب شروع کردم سه شیفت با روش پسترک به دون ساختم. قنات ها رو احیا کردم، چاه ها رو اصلاح کردم، تصفیه خونه رو توسعه دادم. بله فشارش هم از جیب پولدارا اومد، نه به فقرا. فقرا تا 120 متر مکعب اصلا پول ازشون نگرفت. این یه تجربه موفق در زمینه آب. اما جلسه بعد تجربیات موفقی رو راجع به مترو که چگونه بدون ارز و ریال دولت، بدون ارز و ریال شهرداری، نه برای بودجه جاری و نه برای بودجه عمرانی در طول 12 سالی که من مسئول بودم از سال 65 تا پایان 76، من 23 میلیون متر مکعب حفاری کردم، 2.5 میلیون متر مکعب بتون ریختم، 40 کیلومتر تونل، 53 تا ایستگاه، 500 هزار متر مربع پناهگاه، 500 هزار متر مربع ساختمان و 60 کیلومتر مسیر از رو. قراردادها رو همه منعقد کردم بدون تضمین دولت یا بانک مرکزی، 100% فاینانس کردم با لایبر به اضافه 65%، حتی 1% هم نه. گریس پریود یا دوره تنفس 3 ساله، باز پرداخت 7 ساله، و امروز اگر 3 میلیون نفر در روز دارن از مترو استفاده میکنن، در زمانی که من بودم اصلا از ارز و ریال دولت نه برای جاری نه برای عمرانی استفاده نکردم. در بدترین شرایطی که مجلس مخالف بود، دولت مخالف بود، آیت الله منتظری قائم مقام رهبری مخالف بود و موضع گرفته بود، درآمد کشور نفت شده بود بشکه 7 دلار، درآمد کشور 5 تا 6 میلیارد دلار برآورد میشد، 2 میلیارد دلار برای جنگ، 2 میلیارد دلار برای ارزاق کوپنی، 1 میلیارد دلار برای اداره کشور. در بدترین شرایط من رفتم و با توکل خدا کار را شروع کردم با جنرال سیستم توری، اصول سایبرنتیکس و بایونیکس، سازماندهی تیم اجرایی پروژه قوی بدون استفاده از خارجی ها، طراحی تونل، ایستگاه، سازه های زیرزمینی و طراحی سیستم ناوبری ثابت و متحرک و مترو رو ساختیم. پس اگه میشه تو اون شرایط کار کرد، قطعا نیروهای جوانی که امروز اومدن سر کار و شرایط ما به مراتب بهتر از سال 65 اگر الگو برداری کنن میتونن کار رو انجام بدن. اما اگر حفظ میز و حفظ گروه و باند و حزب و دار دستشون برشون اولویت باشه، کشور رو میبرن به لبه پرتگاه اقتصادی و بحران سازی که هزینه های سنگینی برای در واقع حل بحران های ناشی از ضعف مدیریت و ضعف تفکر سیستمی باید بپردازیم.
متشکرم آیتور. آیتور یک روی کردی تو بحث این شبکه فاضلاب تهران مطرحه، نمیدونم حالا چقدر علمیه، مطرحه که میگن در واقع این شبکه های فاضلاب تهران که به بیرون از تهران چید میشه، این کار اشتباهیه، آب فاضلاب باید در زمین در لایه های زمین تصفیه بشه و دوباره این آب تصفیه شده به چرخه برگرده. این چقدر آیتور صحت داره؟
ببینید، آب رو، آبی که شبکه در واقع فاضلابی که الان داره انجام میشه، بخش عمدش تخلیه سیلاب ها و آبهای سطحیه، بخش عمدش که لازمه و الا میره تو جنوب تهران سیل ایجاد میکنه، برای اینکه شمال تهران رقمش 1380 متر از سطح دریا بالاست، جنوب تهران 1100 متر، یعنی از جنوب تهران به شمال بریم 730 متر اختلاف ارتفاع وجود داره. بارندگی وقتی میاد و مصارف آبی که از چشمه ها، قنوات و مصرف از شبکه انجام میشه، با این اختلاف شیب زیادی که هست میره تو منطقه شهرری و به طرف ورامین و اونجا به علتی که پوراسیتی و پرمیبیلیتی خاک پایینه و آب نمیتونه بره پایین، غرقاب میشه و با کوچکترین زلزله‌ای کشتار جمعی خیلی وسیع اونجا اتفاق میفته. بنابراین طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب یه ضرورت اجتناب ناپذیره برای شهری مثل تهران که تو موقعیت اینطوری واقع شده. اما اون حرف دیگه هم درسته. آب رو وقتی بردیم ما باید در جنوب شهر به صورت تصفیه لاگونی و بعد به صورت هوادهی و بعد به صورت تصفیه ممبران یا تصفیه سرامیکی این آب رو بازیافت بکنیم و بعد منتقل کنیم بیاد به بالا در جاهایی که ما زیر خیابان میرداماد به طرف پایین به دلیل ضرورت چاه زدیم و آبهای آلوده رو میاریم، کلورزدایی میکنیم و میدیم تو شبکه برای مردم که هم درصد رسوبات بالاست، بیماری کلیوی ایجاد میشه و همه عناصر نامطلوبش رو نمیتونیم با کلور زدن دفع کنیم و بیماری های متعدد گوارشی و پوستی برای مردم ایجاد کنه. ما باید اون آب رو بخشیش رو پس از اینکه حتی اکثر تصفیه رو کردیم برگردونیم و دوباره تزریق کنیم به سفره. این حرف درسته، برای اینکه اگر نکنیم فرونشست اتفاق میفته، فرونشست های وحشتناک اتفاق میفته و زیر شهر وقت تخلیه شد با یه زلزله 6 تا 7 ریشتری تلفات انسانی بالای 1 میلیون نفر خواهیم داشت. آب رو به صورتی که الان در واقع رها کنیم که خودش جذب بشه نمیشه، برای اینکه شما نگاه کنید از تجریش وقتی میاد به سمت راهن تمام این جوب ها بتونی شده و دیگه امکانی که آب بره پایین نیست. حتی بعضی از درخت ها به دلیل اینکه آب کافی بهشون نمیرسه خشک میشن و میافتن. در شهر مدشنیم با اسفالت و با سنگ فرش و با بتون منافذ دریافت آب برای تغذیه سفره زیرزمینی رو کور کردیم و این فاجعه است. اما چون نمیتونیم تغییرش بدیم، آب باید بیاد تصفیه بشه، بخشی از این آب برگرده در لایه‌های پایین سفره زیرزمینی تزریق بشه، آب سفره رو بیاره بالا، جلوی فرونشست رو بگیره و اون مکانیزمی که می‌خوایم در خاک به طور طبیعی در زمان طولانی اتفاق بیفته، به علتی که آب تصفیه شده میاد و میره اونجا، مخزن رو در واقع ریفیل می‌کنه، دوباره پر می‌کنه، این کار اتفاق بیفته. بنابراین اصل حرف به صورت که یه قسمتش درسته، راهکارش به این سمتیه که من توضیح دادم.
ممنونم آقای دکتر. عزیزان حاضر در کلاس اگه کسی سوالی چیز داره ما میتونیم در خدمتشون باشیم. آقای کارگران، آقای فلیشی عزیز، آقای رنجبری، آقای منفره، سایر عزیزانی که در کلاس حاضر هستن اگه سوالی دارن میتونن در خدمت باشن. خیلی خوب آقای دکتر. دوستان آقای رنجبری ظاهرا سوالی دارن. آقای رنجبری در خدمت هستیم.
با سلام علیکم استاد، با تشکر از زحماتی که تو این چند وقت کشیدید، خیلی ممنون از اطلاعات نابتون. جناب استاد، این حرف از حیث ریاضی درسته که آب از خلیج فارس به سمت تهران یا آذربایجان بره هزینه‌اش بالاست، ولی میتونیم حداقل استان‌های جنوبی مثل بلوچستان، مثل کرمان، مثل فارس، مثل بندرعباس، بوشهر و خوزستان یا ایلام، اینها رو از حوزه خلیج فارس به دریای عمان آب در واقع آب تصفیه شده، آب شیرین بهشون منتقل کنیم، مثل شبکه‌ای جنوب ایران از بحران آب، از تنش‌های آبی نجات بدیم. خب سوی مدیریت یه عاملش بوده که توی ایران متأسفانه اون لاین حل هم نمیشه. مسئله بودجه‌ایش رو چجوری باید تامین کنیم؟ آیا این مسئله به نیاز پول سنگینی نداره؟
من توضیح بدم براتون. ببینید، ما باید از منطقه چابهار در منطقه مکران که طبق مطالعات ستیران که در سال 1353 ارائه شده، اونجا ستیران گفته که باید بین منطقه جاس تا چابهار 20 میلیون نفر در سال 1380 اسکان پیدا کنند. در حالی که الانی که از 1380 20 سال هم گذشته 700 هزار نفر اسکان دارن، همه مهاجرت کردن به علت اینکه در سی پی ام مهاجرت دسترسی به آب شیرین یکی از پارامترهای محرک اصلیه. خب قطعا شیرین کردن آب در دریای عمان، در خلیج فارس و در دریای خزر یک کار اجتناب ناپذیر الزامیه و حتما هم هزینه داره، اما این هزینه برای ایجاد امنیت غذایی، برای شرب و بهداشت مردم و برای توسعه صنعتی لازمه و باید این کار رو انجام بدیم. منابع از چند طریق قابل تامین است: یک، از صندوق توسعه ملی; دو، از ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و استفاده از 4.5 میلیارد تومان پول بخش خصوصی که رفتن تو بانک ها سپرده کردن، 18% یا 20% میگیرن و عشق میکنن همطوری خوشن دیگه. در اکثر جاهای دنیا الان ریت منفی داریم. من جلسه‌ای که با آقای نخست وزیر ژاپن داشتم با آقای متکی در محل سفارت خونه 2 ساعت و نیم باش صحبت کردم، میگفت ما منابعمون رو بردیم تو اروپا، چون نگتیو ریت هست برای نگهداریش باید 1-1.5% پول بدیم، پولمون رو نگه دارن. ما میخوایم بیام تو ایران ولی آمریکا نمیذاره، ولی علاقمندیم و اگه بیام حاضریم تا 100 میلیارد دلار هم بیاریم. ما یک توافقنامه 25 ساله با چین داریم که اونا آمادگی 400-500 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارن، به جای اینکه بریم به طرح‌های احمقانه ای رو در مسئله فولاد یا سیمان یا یک سری صنایع در فلات مرکزی که خشک ایجاد کنی، باید متمرکز بشیم از اون 400 میلیارد تومان 40-50 میلیارد دلارش رو بیاریم توی سیستم اصلاح شبکه آب، شیرینسازی آب، باروری ابرها، پوشش سطح پشت دریاچه‌های سطح‌ها، تکمیل سطح‌های ملی، تکمیل شبکه‌های آبرسانی درجه 1 و 2 و 3 و سرمایه گذاری برای آبیاری تحت فشار هوشمند زیرزمینی بتونیم استفاده کنیم. ما به ازاش وقتی این پول رو استفاده کردیم، ما میتونیم بهشون نفت بدیم، کاندنسیت بدیم، محصولات پتروشیمی بدیم و حتی محصولاتی که تولید میکنیم. برای اطلاع شما خوبه بهتون بگم الان یکی از اقلام مهم صادراتی ما به چین اقلام صنایع غذاییه، یعنی ما به چین داریم غیر از زعفرون و غیر از ادویه‌جات و غیر از حبوبات و غیر از تنقلات و اینا محصولات کشاورزی صادر میکنیم و این احمقانه است به دلیل اینکه ما داریم آب پنهان رو صادر میکنیم. ولی اگر استفاده کنیم از اون ظرفیت، از ظرفیتی که با روسا میگن آقا ما 287 میلیارد دلار واردات داشتیم از دنیا، چین گفته من میدم هرچی که از من میگرفتید میدم 51 میلیارد دلار، ولی اروپا و آمریکا 80 میلیارد یورو گفتن نمیدیم. ما وارداتمون 8 میلیارد یورو سبزیجات، میوه، سیفیجات، سیب زمینی، پیاز و خیار و گوجه و چغندر و هویج و این چیز هست. به ما میگه که هر مقداری میتونید تولید کنید بدید به ما، 100% پولش هم اول میگه. هر مقداری نمیتونید ری اکسپورت کنید، 60%شو میدیم، 40% بعد که آوردید میدیم. یک بیخیالی و یک بیتصمیمی، یک عدم اراده برای یه بازار 80 میلیارد دلاری جلو ما که 8 میلیارد یوروش مواد غذایی از طریق اکسپورت و ری اکسپورت جلومونه. ما با اونا میتونیم توافق استراتژیک کنیم، از این 40 میلیارد دلار میام میگم آقا توی توافق استراتژیک برای تامین غذایی دراز مدت تو ما میایم مثلا شما 20 میلیارد دلار، هم دلار داره هم یورو داره هم روبل داره، بده به ما کار کنیم روش و کشت گلخانه‌ای، کشت هیدروپونی، کشت از آبیاری تحت فشار زیرزمینی و تولید میوه، تولید سبزیجات و سبزیجات و اونم با روش پلاسما و آب یونیزه ماندگاریشو بریم بالا، بسته‌بندیمونو بهتر کنیم، میزان کود و سم رو کاهش بدیم و بیایم استانداردهای روسیه رو رعایت کنیم، اشتغال برای خودمون درست کنیم، ثروت برای خودمون درست کنیم. اگر ما متولی داشته باشیم برای مسائل جو، اقلیم، آب و محیط زیست و امنیت غذایی و این متولی فقط و فقط کارش این باشه، کثیر المشغله نباشه. حالا معاون اول ما کثیر المشغله است، صبح تا شب باید دنبال خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و دفع شر رو اداره یواشی که اداره ستاد اجرایی که هنوز بل نکرده و جلسات الکی که باید بذاره، یعنی 80% وقتش روزمرگیه، نمیتونه. باید یک آدمی خیلی قوی تر از معاون اول متولی این کار بشه، اختیاراتی هم اگه لازمه از آقا بهشون بدن و دولت بده و سرانس قوه بده، بیا تو عرصه بخش خصوصی بکشه تو میدون، از این ظرفیت های دو جانبه، سه جانبه، چند جانبه استفاده بکنیم و منابع رو بیاریم. شاید دین ساختن پالایشگاه و تصفیه خونه آب برای شیرین سازی، اولویت تصفیه آب و شیرین سازی آب و انتقال آب به فلات مرکزی، شاید برای اینکه ما بیام فولاد رو اضافه کنیم، بیام از سنگ آهن گندله درست کنیم، کنسانتره درست کنیم، بریم سنگ آهن درست کنیم، ورق درست کنیم، فلان، اونم اطراف اصفهان و یزد که احمقانه است، نباید اون رو سرمایه گذاری کنیم، اذن نباید بدیم، جلو کار رو باید بگیریم، پروانه و مجوز رو لغو کنیم، اینا باید برن کنار آب، خودشون هم آبشون از دریا تامین کنن، چرا کله به جامعه شدن و دستشون غیر مستقیم تو جیب مردمه. بنابراین این که عقلانیت و اقتدار به عنوان یک جنگ استراتژیک آب که به عنوان تسلیحات مدرن قرار بسته کنه. وقتی بهتون توضیح دادم که ترکیه اومده سد ساخته 49 میلیارد متر مکعب پشت سد آتاتورک، سد ساخته 39 میلیارد متر مکعب الیسو، سد ساخته 10 میلیارد متر مکعب، جمعا 120 میلیارد متر مکعب 49% آورد رودخانه دجله و فرات ارس رو برده حفظ کرد. این ابزار استراتژیکه، این از سلاح موشکی قوی تره. فکر ما رو پیاده کرده توی عراق و تو سوریه و تو ایران و بحران گردخاک که همین امروز هم ادارات رو تهدید کرده. برای چی تهدید کرد؟ برای اینکه اون رهاسازی آب رو نرفتی مذاکره کنیم. دو تا راهکار داره دیگه، یکی مذاکره سیاسیه، بده بستونی بکنیم آب رو رها کنن، اوضاع اقلیم برگرده سر جای خودش. در این حال هم استفاده کنن برای کشاورزی خودشون آب زیاده اونجا. اما اگه این کار نکنیم دور نیست یه زمانی که در واقع ملت‌های سوریه و عراق و ایران در مقابل این که مثلا از 365 روز 300 روزش رو باید تو خاک بخورن و گرد و خاک و قبار و بی آبی و قطع برق و قطع آب، یه جایی میشه که در واقع اینا آماج حملاتشون زوم میکنه روی ترکیه و اتفاقات بعدی تو منطقه میفته. جنگ آب مهمتر از تلفاتیه که کرونا برای جهان گذاشت. برای که با اونجا نرسیم باید یه ذره از این گاگولی خودمون استفاده کنیم، از این عقلمون استفاده کنیم، از این فکرمون استفاده بکنیم. یه ذره باید از روزمرگی بیان بیرون. باید 20% وقتمون رو بذاریم بر روزمرگی یا 80% باید روی کارهای استراتژیک. و کارهای استراتژیک که اگه جواب داد امید و انگیزه و رفاه و قدرت و اقتدار رو بازدارندگی ایجاد می‌کنه. بنابراین من تو جلسه آخر یک چند تا کیس موفق رو براتون توضیح میدم، خصوصا دانشجوهایی که داریم و محققین و جوانهایی که گوش میدن حرفای ما رو نترسن، کاملا میتونیم شرایط رو بهبود ببخشیم. اما باید تفکر و دیدمون رو عوض کنیم، باید نگاهمون رو از این نگاه مفتونانه به غرب عوض کنیم، باید نگاه به ظرفیت‌های داخلی کشور خودمون رو توسعه بدیم، باید میدان برای بخش خصوصی خودمون باز کنیم. این خطاست که فکر کنیم بخش خصوصی همشون دزدن، همه کلاهبردارن، همه میچاپن. اصلا حرفا نیست. بخش خصوصی های بسیار موفقی داریم که بی ادعا دارن کار میکنن و اتفاقا تو کارشون میذاریم. اتفاقا دولت و بخش‌هایی از سیستم‌های اطلاعات امنیتی تو کار اونا میذارن که این مقداری که تو کار اونا میذارن در واقع مطلوب رژیم اشغالگری قدس، عربستان سعودی و آمریکاست. ما باید یه صیانتی رو برای کسانی که کارآفرینن، سرمایه گذارن، شونشون رو دادن زیر مسائل کشور که یه بخشی از مسائل کشور رو حل کنن، ما باید به اینها اعتنا کنیم، اعتماد کنیم، بها بدیم، بیان توی بازی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و گرفتن بخشی از بار اجتماع اقتصاد کشور در این شرایط تحریم. تشکر میکنم.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، جوانای ما و در واقع این دانشجوی ما خیلی دوست دارن کمک کنن دولت مردان رو. خیلی دولت مردان هیچ نقشه بر استفاده از ظرفیت داخلی ندارن، یعنی به قول شما اصلا به این چیزا فکر نمی کنن.
دلیلش اینه دولت مردان
تدبیری که حضرت آقا دارن و دائما و مرتبا و مؤکدا در گام دوم ابلاغی گام دوم اشاره کردن بهشون، اصلا به نظر نقشه‌ای نداره. آیتور
ببینید فرمایشتون کاملا درسته. وظیفه این دانشکده حکمرانی که الان استاندارا رو چند جلسه اوردید، ما هم در خدمتتون بودیم، یه مطالبی رو باشون در میون گذاشتیم، هرچند که کوتاه بود و مثل کش تومون در می‌رفتن، مثلا خودشون رو عقل کل میدونن، حاضر نیستن آموزش ببینن. ولی کلا جریانی که الان به عنوان جوانگرایی اومده عقبه یا اطلاعاتی داره یا امنیتی داره یا بچه های دانشگاه امام صادق. ما هیچ راهی نداریم که اینا رو جمع کنیم. اونایی که اطلاعات امنیتی هم توی جلسه، اونایی که پاسداران توی جلسه و اونایی که دانشگاه امام صادق هم توی جلسه دیگه بهشون اطلاعات بدیم. من میگم بخش عمده این وضعیت ناشی از کمبود اطلاعات و توهم خوددانایی بالا و نشناختن اعماق وجودی و ریشه های مشکلات اینا فکر میکنن همین که شدن وزیر یا معاون وزیر هر امری کردن امر خداست. اشتباه است. بسیاری از اینا جهل دارن نسبت به اون صندلی که نشستن. و به همین دلیلم الان شما ببینید وزیر کار بیاد مصاحبهش ما الان میره کنار استعفا میده. همین الان مثلا وزیر سمت رو با هزار زبر و زور نگرش داشتن. بابا این کاره نیست. گند زده به مملکت، به وزارت سمت، باید برش دارن. بنابراین مسئله که وجود داره تا فاجعه پیش نیامده باید اصلاح بکنیم. فرمایشات مقام معظم رهبری در گام دوم و خطوط معماری که برای اینکه ایران به یک تمدن تبدیل بشه و برای اینکه القاعاتی که خارجی‌ها دارن در فضای مجازی انجام میدن برای زدودن باورها و اعتمادها و انگیزه ها و تزریق واکسن ناامیدی، دولت تو این قضایا اصلا پیاده است، وارد نیست. دولت به سختی داره همش تو جلسه، جلساتی که تازه مسئله رو بفهمه، تازه بخواد این رو رفع رجوع موردی مقطعی بکنه. یه تفکر سیستمی اونجا نیست. دولت یه حزب نیست. دولت گلچینی از بچه های خوب متدین کم تجربه و به نظر من جاهل نسبت به مباحث توسعه، کارآفرینی، خلاقیت، تولید، نوآوری، سرمایه‌گذاری، تعامل، خلق سینرژی، فقر و زدایی، عقیم کردن فقر، اصلا توی وادی ها نیستن. بنابراین اگر میخوایم این دانشکده‌مون و این مدرسه که حالا ما توفیق داریم خدمت شما کمکی میکنیم کاری انجام بده، هیچ چاره‌ای نداریم. حالا بالاخره اینا رو انتخاب کردن و اردن گذاشتن و حکم بهشون دادن. اینا که حکم بهشون دادن اینا فکر میکنن خدان. ما با بعضیشون جلسه گشتیم، حدود 45 دقیقه در اوصاف خودش و درسش و مدارکش و مباحثش و اینا رو مثلا مدیر عامل راهن صحبت میکرد. بعد بهش میگه خب حالا ما میخواییم مثلا بارهایی رو که روسیه میخواد از ایران ترانزیت کنه و امارات و قطر میخواد ترانزیت کنن، 40 میلیون تن بار میخواد ترانزیت، چقدرش رو میتونی ببری؟ سرش رو بخارم. بعد میگه مشکلت چیه؟ میگه مثلا یه تعداد لوکوموتیو کم داریم. بعد میگیم چند تا؟ نمیدونه. بعد این جه در کنار اون خود بزرگ بینی و خود دانا بینی و بی‌نیازی از مشورت، نتیجه شو دو راه هم میبینی که اون اتفاقات میفته، همه فرار میکنه، هیچ کی مسئولیت نمیپذیره. بنابراین باید ما هیچ راهی نداریم آموزش بدیم. ما در واقع هممون تو این 44 سال 7 روز هفته صبح تا 12 شب کار کردیم، پروژه های بزرگی رو اجرا کردیم. من خودم مترو ساختم، پالشگاه ساختم، پتروشیمی ساختم، در سه دور معاون وزیر بودم، سفیر بودم، فلان، 94 کشور دنیا رو دیدم. این سیستم منیجمنتی که ما الان تو کشور داریم کاملا پیاده است و کشور رو با بحران روبرو خواهد کرد. و قبل از اینکه به بحران برسیم باید تدبیر کنیم و برای تدبیر کردنم راهکار داریم و راهکارها کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. جلسه بعدی رو من به این کار اختصاص میدم، ان شاءالله مطالبی رو خدمتتون عرض می‌کنم.
آقای دکتر ممنونم. به عنوان آخرین سوال، جناب آقای صالحی، ابوالفضل صالحی، در خدمتتون هستیم. آقای صالحی عزیز،
من عرض سلام دارم خدمت شما. صدای من رو دارین؟
بله بفرمایید. بله
بله صداتون رو دارین.
بله، من مجدد عرض سلام میکنم خدمت آقای دکتر عزیز. سلام. گنجینه‌ای از تجربه هستن و در واقع در هم حوزه عملیاتی و هم در حوزه در واقع حکمرانی تجربیات خیلی خوبی دارن و در واقع در کنار این تجربیات خوب، دغدغه و عرق ملی رو هم در واقع من از فرمایشاتشون درک میکنم. نکاتی رو در واقع آقای دکتر میفرمان که حالا مثلا به عنوان مثال توی فرمایشات امروزشون این بود که خب حالا قطر، عربستان یا عمان در حوزه در واقع تامین غذا به صورت برونمرزی در واقع همشون یه پلنی رو داشتن تو حوزه مثلا آبشیرین کاری، آبشیرین کردن، در واقع این کشورها همه این کارا رو دارن انجام میدن. یکی دو تا مثال دیگه هم زدن و نشون میداد که خب این تصمیمات عاقلانه و آگاهانه در واقع توی این کشورها، یا حالا چه رقیب، چه دوست، چه همسو، چه مخالف، در واقع در حال انجامه و ما همینجوری موندیم و داریم نگاه میکنیم. از طرفی در واقع فرمایشات ایشون رو من چک میکنم، نگاهی که اتفاق افتاده، حالا من خودم در حوزه در واقع وزارت ارتباطات هستم، این مشکلاتی که الان تو کشور وجود داره، این رو مثلا به دیتیل حالا بحث وزارت سمت یا مثلا وزارت کار، یه سری وزارتخونه‌ای هستن که خیلی خوب نمود پیدا میکنن تو زندگی مردم، مردم کاملا باشون در ارتباط هستن، ولی حالا وزارتخونه‌های تخصصی خب متاسفانه فقط یه بخش کوچیکی از جامعه هست، اگرچه تاثیرگذاری شاید بزرگ باشه، در واقع اونا اصلا مورد توجه قرار نمیگیرن و این خرابکاری ها و این ناآگاهی ها یا این نادانی ها کمتر تبلور پیدا میکنه در عامه مردم، که حداقل اون تبلوره باعث بشه که جلوی اون ضرر و زیان گرفته بشه. همین جوانانی که در واقع شما میفرمایید به عنوان نفرات متدینی هستن، اتفاقا اسم برندهای مثل دانشگاه شریف رو هم دارن، خب اومدن تو مجموعه ما اضافه شدن و متاسفانه کوچکترین آگاهی اشرافی از ریس بوم محلی که قرار کار بکنن ندارن و اینها الان شدن تصمیم گیر. و جالبتر این که یک نگاه بدی هم دارن به نفرات قبلی که تو اون سیستم زحمت کشیدن، همه رو فکر میکنن دزدن، همه رو فکر میکنن ناآگاهن، همه رو فکر میکنن نادانن. یک سال از در واقع این تغییر دولت گذشته، خب ما میایم نگاه میکنیم ببینیم که نه اشراف پیدا کردن بعد از یک سال توی حوزه‌های کاری، صرف این که طرف مثلا یک دانشگاه خوبی بوده یا صرف این که حالا عضو بسیج دانشجویی بوده و مثلا از نگاه ما شاخصهای متدینیش بهتر از بقیه است، اینا دردی از جامعه در واقع دوا نمی کنه. یعنی نفری که الان اومده توی سیستم ما به عنوان معاون وزیر یا بچه‌ای که اصلا توی این حوزه کار نکرده، توی حوزه در واقع حضور نداشته، بعد در واقع نفراتی که به صورت پله پله به صورت در واقع تجربیات مرحله‌ای تو اونجا در واقع رو شده، همه اینا رو داره آسیب میزنه بهشون، داده کنار و خودش جمع شده با دو سه تا آدمای دیگه‌ای که مثل خودش دارن فکر می‌کنن و اصلا هیچ آگاهی از مجموعه ندارن. خب اینا میخوان چجوری مشکلات جامعه رو حل بکنن؟ اینا چجوری میخوان بحران‌هایی رو که ما در آینده باشون در واقع روبرو هستیم میتونن مدیریت بکنن؟ طرف اومده اونجا نه نگاهی در مورد هوش مصنوعی داره، نه نگاهی در مورد IoT داره، نه نگاهی در مورد شهر هوشمند داره. خب 4 سال یا 8 سال این دولت عبور میکنه، بعد از 8 سال تازه ما میام میگیم خب امارات چرا رسیده به هوش مصنوعی، فلان جا فلان کشور رسیده به اون. این واقعا شما به عنوان یه آدمی که در از ابتدای انقلاب با توجه فرمان شده که میکنید تو حوزه های مختلف حضور داشتیم، در رده های مختلف، در بخش خصوصی، در بخش وزارت امور خارجه، تجربیات زی قیمتی واقعا داریم، این جلوی این بحران رو چجوری میشه گرفت؟ چجوری میشه کنترلش کرد؟ یعنی این مطلبی که الان من از فرمایشات شما به دست میارم فقط مربوط به مثلا یک حوزه آب نیست، فقط در در واقع به حوزه مثلا برق نیست، شما فقط به حوزه کشاورزی نیست. میگم عرض میکنم بعضی از حوزه ها طبق فرمایش شما خب اون نیازهای اولیه است و کف مازلو درست، ولی خب اونایی هم که حالا مثلا نیازهای فناورانه و جلوان اگر به اونا توجه نشه میشه همینی که بعدا هر کاری میخوای انجام بدی، هر سیستم کنترلی میخوای را بندازی، هر سیستم شبکه‌ای میخوای را بندازی، هر سیستم دروز هوش مصنوعی رو میخوای در واقع بیاری توی هر کدوم از این حوزه‌ها به بنبست خواهیم خورد. میدونی چی میخوام بگم؟ من خودم در واقع توی مسئولیتی که داشتم تلاش میکردم که توی دو سه تا از این کشورهای حالا همسو، در واقع کشورهای هدفی که وزارت امور خارجه هم به ما در واقع اعلام کرده بود، داشتم تلاش میکردم که مثلا چند تا از این شرکتامو ورود بدم، در صورتی که نفر بالا دستی من اصلا متوجه این نبود، اصلا توان شناخت اونایی که توی این حوزه فعال بودن رو نداشتم. این من نمیدونم کسی آیا رصد میکنه اینها رو، حاکمیت در واقع کشور داره میبینه که خروجی ها بعد از مثلا یک سال چیه؟ کسی باید این سوالو بکنه. مردم که الان دستشون بسته است، بخش خصوصی هم که همش دارن در واقع پس زده میشن و به نگاهشون اینه که طرف میخواد بیاد سود کنه. خب طرف باید بیاد سود کنه حتما تا بیاد سرمایه گذاری بکنه، بی دلیل که نمیاد سرمایه گذاری بکنه. همه هم ارق کی گفته که ارق ملی یه نفر من از مثلا شما کمتره؟ کی گفته که تدین من از شما کمتره؟
این رو صالحی ممنون شدم استاد عزیز دیگه سوال شما رو گرفت.
من گردم، من جواب بدم بهتون. ببین اولا سوالتون بسیار سوال درستی، ما وقتی در سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران معاون مرحوم آیمند استرکان بودم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه تکنولوژی، به این آفت برخورد کردم که بچه های دانشگاه شریف و دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی و بعضی از دانشگاه های دیگه اینا تانل ویو دارن، یعنی بهترین دانشجوها رو ما انتخاب میکنیم، میرن اونجا تو زمینه برق، مکانیک، راه ساختمان، الکترونیک، یه دید کاملا تانل ویو عمیقا میشن، باهوش هم هستن، نخبه‌های کشور هم هستن. بعد چون هیچ یاد نگرفتن برای حل مسئله و با مفاهیم توسعه، مدیریت، حل مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و استفاده از دانش برای گره‌گشایی از موانع رشد و تولید و توسعه چیزی نمیدونن، ما یه دانشکده اقتصاد مدیریت اونجا با بودجه سازمان گسترش رفتیم ساختیم، دکتر مشایخی و یه سری دکترای دیگر رو آوردیم، پول بهشون دادیم، گفتیم آقا بعد از اینکه بچه‌ها لیسانس گرفتن 2 سال برای اینها بذارین با مفاهیم مدیریت، توسعه، فیوچر پلنینگ و تایم منیجمنت، کاست منیجمنت و تعاملات سیاسی اجتماعی و برنامه های راه بردی آمایش سرزمینی اینا را آشنا کنی، هزینه‌هاش هم ما میدیم. در کشورهایی که من اسم بردم مثل امارات، مثل قطر، مثل بحرین، مثل کویت، مثل عمان، مثل عربستان سعودی، اینها یه چیز خیلی خوبی رو خوب فهمیدن و پذیرفتن و اون اینه که میان مباحثی رو که برای فیوچر پلنینگ و برای توسعه خودشون دارن قرارداد می‌بندن با شرکت مثلا اکسنچر. شرکت اکسنچر پارسال 15 میلیارد دلار طرح داده، سولوشن داده، توتال سولوشن داده، 600 نفر نیرو توی امارات و منطقه داره، 400 نفر توی ایتالیا داره، این 1000 نفر 12 میلیارد دلار فکر و ایده برای اینا تولید کردن، پولشون گرفت. با مکنزی قرارداد بستن، طرح بهشون میده که شما برای کشت سرزمینی، کشت فراسرزمینی، برای آبشیرگون، برای توسعه، برای رشد، برای سرمایه‌گذاری توی صنعت پتروشیمی، پتروپالشگاه چیکار کنید. با SAP برای توتال سولوشن ها، برای ERP سولوشن ها قرارداد میده، پول میده و پذیرفته که چون خودشون دانش اینو ندارن که گزارشات اون رو ارزیابی کنن، از مشاورین دیگه قرارداد میبندن، گزارشات اون رو ارزیابی میکنن، سوالاتی که دارن مطرح میکنن، پاسخ به سوالات، بعد میاد رودمپ، برنامه اجرایی، مایلستون ها، اسکر، کشفلو، کشین، کشات تعیین میشه، عربات رو کار میکنن، مملکتشون جلو بردن. من اول انقلاب وقتی شهید رجایی به من گفت برو تو توی امارات یه بررسی کن از این هفته استانشون یه گزارش میاد، رفتم ویرانه بود اونجا، اصلا بندر دیر ما یا بندر گناوه پیش اون عروس بود. اما الان بعد از 42 سال ببینیم اونا کجا ما کجاییم. پس ما باید یاد بگیریم که برای استفاده از دانش مهندسین مشاور پول بدیم، ایده، تر، فکر باید پول براش داد. نون و پنیر و دلدرد مساوی قیمت چلی کباب در میاد. 40 خورده سال ما داریم آزمون و خطا میریم، اشتباس. و شرکت هایی تو دنیا هستن که اینا نالج بیسن، میان مطالعه میکنن، طرحشون رو میدن، بعد بچه ها بخونن، اصلاح کنن فلان. این نکته دوم اینه که همینطور که شما گفتید، بچه های دانشگاه شریف و بچه های دانشگاه تهران به دلیل نخبگی و به دلیل اینکه اکثرا چون 200 نفر اول کنکور انتخاب میشن، یه تکبر و یه خود بزرگبینی دارن، بیشتر حرف میزنن، از دوتا گوششون استفاده نمی کنن، بیشتر زبونن و فکر میکنن که در جایی هستن که 1000 کیلومتر از مسئولین قبلی و فعلی جلوترن. باندی هم با هم کار میکنن، بچه های شریف با هم، تهران با هم، امام صادقی ها با هم، افرادی هم که بیارن اینا بعضیشون پیادن، هیچ چیزی راجع به اون مسائلی که ما الان مثلا در جایی که من هستم بودم، میگم آقا سرمایه گذاری روی مثلا سیمان و فولاد و پتروشیمی در بالا دستشون رو ول کنید، آینده توی اقتصاد کوانتومیه، آینده توی بیگ دیتا پروسسینگه، توی هوش مصنوعیه، توی اقتصاد کاربرد هسته‌ای در کشاورزی و صنعت، تو بیگ دیتا پروسسینگ، توی بحث بلاکچین هاست، توی مباحث محیط زیسته، توی تولید هیدروژن سبز و آبی و قهوه‌ای و مایع سازی و چنج آف در واقع خوراک، صنعت حمل و نقل و صنایع نیروگاهی و کاهش تولید CO2 هست. رفتن به سمت پتروپالشگاه است که IRR 43-47% و کرکره پالشگاه موجود رو باید کشید پایین یا ریومپشون کرد رفت به سمت پتروپالایش. آینده به سمت یک سری مباحث مهمیه توی نتورکینگ هست، تولید بدون کارخانه است، استفاده از مزیت‌های موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و در واقع موقعیت‌های منحصر به فرد کریدورهای جنوب شمال، شمال جنوب و شرق غرب ایرانه. اما واقعیتش اینه که نمیدونن آقایون در خفا. بعضیشون به خود من میان جلسه میذارن، یارو معاون وزیر شده بودم شده میاد دایی برای من نمیدونم چرا معاون وزیر کرد، در حالی که مثلا شما بودین توی وزارت خونه مثلا 3 بار 4 بار معاون وزیر بودید و فلان، 3 بار معاون وزیر بودید، مدیریت های کلان داشتید فلان. من حالا من خوب دادم گفتم تو برو اینجا رو من اصلا هیچی نمیدونم. بعد من نشستم 2-3 ساعت باش صحبت کردم، گفتم ضبط کن یادداشت کن. اما با ضبط کردن و یادداشت کردن تصمیم گیری در شرایط بحران اتفاق نمیفته. ما الان مواضعمون بیشتر مواضع شکلی بوده برای خوشرخصی جلوی مقام معظم رهبری که بگیم نیروهای جوان آوردیم، نیروهای دانشمند مجرب حرفه‌ای سر پای بسیار با دید استراتژیک و راهبردی رو خانه نشین کردیم، افسار اداره کشور رو دادیم به یه سری جوان 0 کیلومتری که دانش، تجربه و توانش انجام کار ندارن، صرفا آدمای خوبی هستند. آدمای خوب کفایت نمی‌کنه. شما اگر در نظر بگیریم در دهه اول انقلاب استاندارا اکثرا شاگردای درجه یکی که دانشگاه داخل و خارج بود و امثال آقای بهشتی یا آقای رجایی و حتی آقای میرسه موسوی در دهه اول کسانی رو گذاشتن استاندار، معاون وزیر، وزیر، سفیر، که اینا تونستن تحولات بزرگی رو انجام بدن. نمیشه حالا همون افرادی که توانمندن بگیم به علت کبر سن برین تو خونه منتظر مرگ باشین، در حالی که وقتی جلومون داریم که مثلا در مالزی نخست وزیر 92 ساله رو دوباره میرن نخست وزیر میکنن، وقتی در چین هر 3 ماه یه بار 10,000 نفر از وزرا، معاون وزرا، استاندارا و سفرا رو دعوت میکنن، میگن ما میخوایم این سال تا پایان سال این کارا رو انجام بدیم، هر کدومتون کاغذ جلوتونه نکات مثبت و منفیش از نظر خودتون بنویسید. در کره همینطور، در ژاپن همینطور، در اروپا همینطور. ما در واقع اومدیم بخش مهمی از سرمایه ملیمون و اینتنجبل استی که وجود داره به علت حزب بازی و گروه بازی و خوشرخصی اینا رو گشیم کنار، استفاده نمی کنیم. آفات استفاده از آدم های 0 کیلومتر علارغم که آدم های خوبی هم هستن و ضرر زیانی که به اقتصاد ملیمون میزنن و به باور عمومی میزنن و اعتماد عمومی مردم با مصادره میکنن بیش از ضرر زیانی که در 8 سال دفاع مقدس به وجود اومد. آخرین جمله‌ام اینه: میزان مهاجرتی که بعد از انقلاب از ایران صورت گرفته و افراد نخبه و تحصیل کردمون رفتن، المپیادی‌ها نفرات اول تا سوم دانشگاه رفتن، ضرر زیانی که زده 8 برابر ضرر و زیان و خسارت 8 سال دفاع مقدس. کجا بذاریم اینا؟ کجای دلمون بذاریم؟ السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
آیتون ممنون، خدا قوت. از همه عزیزان که تا این زمان فرصت گذاشتن و در این نشست حضور داشتن ممنونم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. انشالله فردا ساعت 3:30 انشالله در خدمتتون هستیم.
تشکر
و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خدا حفظ شما آیتون. خدا حفظ
شما. خدا حفظ شما.